شرکت نفتی اکسیدنتال، چهارمین شرکت بزرگ اکتشاف نفت و گاز آمریکا، گفت در سه ماهه چهارم سال سود خود را 70% از دست داده است. این در حالی است که شرکت‌های نفت روسیه و ونزوئلا نیز تخمین زدند 40% در سه ماهه آخر سال 2008 سود کمتری داشتند. در معاملات امروز در نیویورک قیمت نفت خام برای تحویل در آینده به بشکه‌ای 41 دلار رسید. شرکت‌های نفتی در آمریکا گزارش دادند در سه ماهه آخر سال 2008 نزدیک به 32 میلیارد دلار از دست دادند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم در مورد، میشه گفت، پسرم. من همیشه اول بهش میگم که یک لحظه گوشی. من همیشه اول بهش میگم که اول من دوستتم، بعد من پدرتم. بعد در گفتن توی هر چیزی که من
نه نفهمیدم، شما راجع به پدرتون رسمه؟
نه، پسرم.
پسرتون چند سالشه؟
من نزدیک 7 سالشه.
شما چند فرزند دارید؟
یه دونه.
خب، بر میفرمونید.
بهش میگم که اول مثلا من از الان بهش یاد میدم که هر موضوعی که ازش پیش میاد که مثلا بتونه بهم بگه و راحت باشه با هم. اول بهش میگم من پسر چیزتم، من دوستتم، بعدن پدرتم که مثلا خیلی با هم راحت‌تر باشه. بعد یه چیزی که هستش پیش اومده، من یک بار باش حمام رفتم و توی حمام فقط تمام لباسم رو در آوردم به غیر از شورتم و خودش من گفته که چرا شورت رو در نمیاری. بعد از چند از دوستای دیگه هم پرسیدم، یکی حالا شورتش رو در میاره، یکی در نمیاره. حالا اون چیزی که مثلا نمیخوام مثلا با حرف این و اون حرکتی انجام بدم یا کاری رو انجام بدم، من بالاخره تلفن کردم به شما، شما متخصص هستید، میخوام بدونم آیا در آوردن شورت پیش بچه توی این سن درسته یا نه. یا اگه بلفرض دارم بگم این حرکت من انجام بدم و در بیارم، بالاخره بچه هست یه کنجکاوی میکنه و هزار یه سوال دیگه است، آیا توی این سن این حرکت انجام درسته یا نه؟
ببینید، برمیگرده به محیط اجتماعی که ما داریم و بعدم بقیه که دور و بر هستن. بسیاری از جاها هستن که از اونجایی که ماجرای پوشش و یه ذره جدا کردن هم زن و مرد از هم که اون یه قاعده دیگری است، ولی به هر حال مردا و زنا با هم به گونه‌ای همه رعایت میکنن، بهتر است که رعایت بشه حتی در خصوص بچه‌ها، یعنی بعد از 2 سال و نیم بهتر این است که این پوشش وجود داشته باشه. ولی برخی از محیط‌ها هستن، مثلا فرض کنید وقتی شما در یه جایی مثل امریکا هستید که بچه‌ها وقتی توی این رختکن‌ها میرن و لباساشون عوض کنن، یا آدم‌ها توی جیم میرن، برخی از اوقات آدم‌ها خیلی اهمیتی به این موضوع نمیدن و بچه‌ها شاهد دیگران هستن و می‌بینن، من فکر می‌کنم میشه اونگونه بود، ولی نه به صورتی که او از شما سوال بکنه، بلکه مثلا اون دفعه میتونید بگید من راحت‌تر هستم مثال، و دفعه بعدش اگر فقط بین شما 2 نفر هست میتونید بدون که اصلا بهش توجهتون رو جلب کنید اون رو به تنتون چیزی نباشه. و اینکه میگید بعدن هزاران سوال دیگه میکنه، اولا نمیکنه، حالا بعدم اگر حالا چند تا سوال داره با توجه به شرایط سنیش بهتر است که شمایی که مدعی دوستی و پدری با هم هستید جواب بدید تا کس دیگه، و ضمناً اگر نظر غلطی داره اون رو تغییر بدید. ولی اصولا موضوع مهمی نیست، بچه‌ها به هر حال در برخی از شرایط پدر و مادر و دیگر بزرگسالا رو اینجا اونجا میبینن و تفاوت‌ها رو حس میکنن، و یا با توجه به اینکه چگونه باشون برخورد شده تعبیر و تفسیرهای متفاوتی از اون میکنن. مهمش اینه که اگر به ذهنشون چیزی آمد و یا حس و احساسشون به هر حال به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که براشون مسائل و مشکلاتی وجود داشت، میشه اونها رو رفع کرد. و الا کلیت مسئله این است که چون بچه‌ها بدن با پزشک در ارتباط هستن، یه مقدار معاینات پزشکی از این قبیل است، بهتر است خیلی این موضوع رو بزرگ و مهم نکنیم. نتیجتاً البته بهترش این می بود که شما از 2-3 سالگی رعایت این کارا نمی‌کردید تا به اینجا نرسید که او سوال کنه. الانم با توجه به شرایط و روابطی که داشتید که حرفای زدید، میتونید تصمیم بگیرید بگید نه، من دوست دارم که شورتم پام باشه و تمام کار، و بی خودی هم خودتون درگیر نکنید، توضیح بیشتری هم احتیاج نداره بدید. چون
آقای دکتر، من تقریبا میتونم بگم قضیه 1-2 ماهه که الان مثلا من وقتی که الان دقیقا فقط من 3 باره که باش حموم کردم، همیشه خودش مثلا توی وام بود و من میشستمش یا لباسشو در می آوردم. و
آخه من البته خیلی هم موافق با شستشوی شما نیستم. یعنی ببینید همون کارم باید. اولا 2 تا نکته، یکی این که بچه ها رو میشه کمکشون کرد خودشون رو بشورن و هر جور تمیز میکنن، خیلی قرار نیست با اونجوری که میخواییم تمیزشون کنیم، این شماره یک. دوم این که دلیل نداره با هم ما هموم کنیم، من اون دلیلی برای اون نمیبینم. یعنی کسی هموم میشه میاد بعد نوبت شماست. یعنی یه مقدار الان ما به جایی رسیدیم که هر کسی اتاق خودشو داره و اگر نداره حتما باید رخت خواب خودش رو بشه. من ترجیحم این است که هر کسی هم حمام خودشو بره. برای که شما اون ور قضیه رو هم نگاه کنید، اونم از اینکه شما حتی بهش نگاه بکنید یا نکنید و یا تغییراتی در خودش ببینه میتونه حساس بشه و اذیت بشه. حتی میدونید بسیاری از حالا پسر بچه مثلا هست میتونه به دلایل مختلفی یا حالاتی متفاوت داشته باشه و این حالات متفاوت برخی از اوقات حتی کوشش میکنه که نداشته باشه، به دلیل فشاری که به خودش بره بدتر هم میشه و برخی از اوقات اصلا بچه‌ها رو بسیار شرمنده و وحشت زده میکنه. من اصلا دلیل نمیبینم که ما تو کار این مسئله حمام کردن بچه‌ها، البته بهترش این است که والدین از جنس موافق باشن، مادر دختر و پدر پسر، ولی درگیرشون اونقدر نباید شد. یعنی واقعا فقط اونجایی که ضرورت داره که غالب وقت نداره باید کمکشون کرد. و بعدم تازه حتی همون موقع هم اگر مثلا حالا شما یه دونه بچه دارید دو تا بچه میشه، هر دو تا با شورت میرفتن بعد سرشون رو مثلا که قسمتی بود که خودشون بعضی وقت خوب انجامش نمیدن، گرچه میشه کمکشون، سرشون میشستید بقیه کارو بذاشید به عهده خودشون، همینقدر که آبشون بریزه در بیشتر موارد کفایت میکنه. این است که من فکر کنم اصلا شما از داستان هموم رفتن با هم بگذارید، یعنی اون اصلا کنار بذارید و بعدم برای که اون رو راحت و آسودش کنید، برای که بعدم مسئله نباشه اگر فکر کنید موضوع براش عادیه، توی شرایط دیگری شما لباس نداشته باشید که یکی دو بار توی وضعیتی شما رو ببینه و این ماجرا تمام بشه برای همیشه بره.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم دارم. خب ما قبلا تو ایران بودیم، ایران یه محیط بسته است و یه فشارهای آنچنانی که توی مثلا جامعه هست که خودتون بهتر میدونید. الان مثلا وقتی که اومدیم اینجا، وقتی که یه فیلمای مثلا هالیوودی که نگاه میکنه با هم دیگه، مثلا اون فیلمایی که یه سری فیلمایی که مثلا من یه بار باش فیلمای هالیوودی نگاه کردم و دیدم که سر مثلا ماچ بوسه ها داره مثلا چیز میکنه، آ چرا هم دیگه میبوسن، چرا مثلا با هم دیگه میخوابن،
چی بگیرم دیگه میبوسن هم دیگه دوست دارن.
بعد اولش من گفتم که آره این هم به خاطر که هم دیگه دوست دارن هم دیگه میبوسن، یا مثلا هم دیگه میخوان به خاطر اینکه با ماما هستن. بعد الان مثلا یه بار که همچین صحبتی رو باش کردم، وقتی مثلا به خیلی مثلا مادر بزرگی گفته بود که من میخوام تو رو از لبا ببوسم، بعد من گفته بودم
نه، شما میتونین بگید اینا کسایی هستن که زن و شوهر هم خودتون خلاص کنی یا میخوان زن و شوهر بشن. و بعدم حالا مهم نیست، حالا تازه هم رفتی رفت مامان بزرگ گفتی میخوام لباش بزرگ بچه 7 سال است، معنای خاصی نداره، فقط مثل باباش مثل باباش فقط یه ذره شیطونه همین.
گفتم یه مقدار بدتریقه شدی.
نه نه دیدی نگفتم، حق داشتم که بگم بدجنسی از دایه شماست. به هر حال اگر میخواید میتونید جاتون عوض کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خودتون
تشکر میکنم خیلی ممنون از راهنمایی شما.
لطف دارید. خواهش بایست. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای پرویز سمسار با تلفن 213-763-18-10 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
دکتر نصیب جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی یا خودیابی، خودشناسی، خودسازی و ناچار و خوشبختانه خوددوستی و خودپذیری رو من همین امشب پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کالکشن خواهم داشت، ساعت 7 بعد از ظهر. تشکیل و تغییر شخصیت همین امشب پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کالکشن. همچنین کنفرانس کودک درون در روز چهارشنبه 4 فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین باقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان آینده ساز ایرانی در UCLA این دوشنبه 2 فوریه برنامه و یا کنفرانسی دارد. از ساعت 6:30 تا 10 شب در اکرمن هست. عنوان صحبت من اگر جوان بودم، If I Were Young، و کارت ورودی رو میتونید یا از طریق تیکت مستر دریافت کنید که فقط $5 زیر اسم دکتر هولاکوی یا If I Were Young، و یا اینکه از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس، هر دو در وستوود هستن، میتونید تهیه بفرمایید، یا دوستان دانشجوی UCLA که برخی از اونها دارن که تا اون زمان $5. امشب من در کنفرانس هم در المپیک کلکشن خواهم داشت، ولی روز کنفرانس روز دوشنبه $10 دم در خواهد بود، البته اگر اصلا تیکتی بماند، چون یه همچین احتمالی هم هست. بنابراین دوشنبه دوم فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر اگر جوان بودم در UCLA، البته این سخن به زبان فارسی خواهد بود، و بالاخره سفری سه شب و سه روزه به انسنادهای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ، 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. مارتیک، خواننده و هنرمند خوب و عزیز گرامی، با چند نفر از دوستان هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت دارن و آقای هادی خرسندی، هنرمند و نویسنده و طنزپرداز بسیار خوب و عزیز، در اونجا برنامه‌ای خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدودیت جا به خاطر سالن ها و هزینه هایی که برنامه فارسی و ایرانی داره، این برنامه ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. بنابراین اگر میخواهید از برنامه فارسی ایرانی بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من با شما تماس گرفتم که راجع به رابطه‌ای که با خانومی دارم در 3 سال اخیر صحبت کنم، که در ضمن برادرم این مسئله رو هفته پیش باهاتون در میون گذاشتن. من سوال به خصوصی دارم که اگر که لازم باشه همه قصه رو از اول تعریف بکنید، شما میتونید بگین یا منم میتونم بگم.
من یه نکته ارز کنم، چون احتمالاً شنوندگانی که این برنامه از آن هم است، این شنوندگانی که الان هستن قبل نبودن، بنابراین اصلا فراموش کنید من با برادر شما صحبتی راجع به شما و دوستتون داشته باشم. اون چیزی که برای شما سوال یا مسئله هست رو لطفا مطرح کنید، من در خدمتتون.
خیلی ممنون. سوال من اینه که با توجه به اینکه این خانم 2 تا بچه دارن که یکیشون 8 سالشه و دیگری 11 سالشه، 2 تا پسر هستن، و ما تصمیم گرفتیم که تشکیل خانواده با هم بدیم، اون مسائلی که من باید بهش توجه بکنم الان میخوام که برام توضیح بدین که با یه چشم بازتری به مسئله نگاه کنم. سوال اصلی که داشتم،
شما چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
این خانم چند سالشونه؟
36 سالشونه، همسن هست.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
3 سال.
اون وقت شما که قبلا ازدواج نکردی؟
من 1 دفعه ازدواج کردم.
فرزندی از اون ازدواج که ندارید؟ داری؟
نه.
نداری. نه. چه مدتی شما جدا شدید خودتون؟
6 ساله. 5 ساله.
چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
1 ماه.
علت ازدواج و طلاقتون، یعنی چرا ازدواج گرفتید با این صورت جدا شدید؟
ازدواج کردیم چون که فکر کردیم که خوب و مناسبه و ازدواج کردیم، و ولی من اشتباه هم کردم. یکی از اشتباه من این بود که یکی از خصائلی که این خانم داشتن رو نادیده گرفتم و فکر کردم که بعد از اینکه ازدواج بکنیم این مشکل ها حل خواهد شد، و نشد. به خاطر همین هم زود دیگه معطلش نکردم و طلاق گرفت.
اون وقت این خانم چه مدتی است که جدا شدن از همسرشون؟
این خانم 6 ساله.
همسرشون ایرانی بود؟ اصلا این خانم ایرانی هست یا امریکایی هست؟
نه خیلی امریکایی هستن.
اون وقت همسرشون هم که امریکایی بودن احتمالا؟
همسرشون امریکایی نبودن، ولی اصلا در تماس با هم نیستن، این توی امریکا هم زندگی نمی کنن.
کجایی هستن اون شوهرشون؟
یک کشور آسیایی.
اون وقت میدونید چرا این خانم علاقه منده که با غیر امریکایی ازدواج کنه در حالی که امریکاییه؟ ولی که میدونید معمولا این نشانه علاقه به دیگران نیست، این نشانه بد آمدن از خودی هاست. چون روزی که یه امریکایی در امریکا میره یه زن شوهر آسیایی میکنه، بعدم اینقدر اون مردیست که دوتا بچه رو ول میکنه بیره، نشون میده چه تشخیص و چه مشکلات این خانم حتی داشتن و دارن. و بعدش هم تازه باز میاد با یک ایرانی میخواد ازدواج کنه، یعنی یه ذره سوال برانگیزه. چرا؟
خب اون سوالو از خودم باید بکنم که چرا من خودم هم با یه ایرانی نمیخوام باشم و میخوام با اون باشم.
دقیقاً به همین جهت است که این خودش یه مسئله است، ولی حداقل شمایی که در امریکا هستید یه ذره عادی است. یعنی یه پسر و دختری که در امریکا هستن و با امریکایی ازدواج کردن خیلی عادی است. اگر بیاد بگید با ژاپنی دارم ازدواج کنم سوال برانگیز هست، ولی برای کسی که در کشور خودش هست، یعنی اینا یه مقدار پرچمای قرمزی هستن که یه مقدار چرایی رو مطرح میکنه. اما در خصوص دو تا بچه 8 و 11 ساله پسر، میدونید این بچه ها معمولا یه احساس تملک و ارتباط ویژه‌ای با مادرشون دارن. مثلا وقتی اگر اشتباه نکنم گفتی 6 سال پدرشون گذشته و رفته، و بنابراین وقتی یه مردی وارد زندگیشون میشه، در حقیقت درست مثل یه کسی است که میاد مادرشون رو ازشون میگیره. یعنی این اولین مسئله است که براشون مطرح میشه. درسته که ممکنه مزایایی از حضور اون مرد به دست بیارن که به حساب خودشون خوب دارن اینو میدن اونو میگیرن، و خیلی از اوقات تصور توهمی که از پدر دیده یا نادیده یا از خاطر رفته دارن معمولا به یه نوع ایدئال تبدیل میشه. بنابراین هر جا که شما یه کاری بکنید که خوب و درست نباشه، اونا دنبال پدرشون میگیرن و خیلی راحت هم میتونن شما رو پدر خودشون ندونن و یا اصلا عصبانی بشن اگر یه کسی در این زمینه حرفی بزنه، چون بچه‌ها این حساسیتایی دارن. در حقیقت شما دارید با یه زنی ازدواج میکنید که من همیشه گفتم اگر فقط تجسم فیزیکیش میخوام بگم هیچ معنی نداره، مثل مثلا به جای دو تا دست 4 تا دست داره، و شما باید اون دو تا دست دیگرش رو هم بپذیرید و بپسندید. و اینجاست که موضوع ارتباط شما با بچه‌ها که اصلا بچه‌ها رو چگونه می‌بینید و اون بچه‌ها رو چگونه می‌بینید و در ارتباط احتمالاً با فرزند احتمالی آینده خودتون اگر بخواید داشته باشید. همینجوری سوالی برای من مطرح میشه، شما فکر می‌کنید می‌خواید بچه‌ای هم از خودتون داشته باشید اگر ازدواج کنید؟
بله.
خب می‌دونید این کارو خیلی مشکل می‌کنه، یعنی فاصله سنی بچه‌ها کار اداره رو بسیار مشکل میکنه، یعنی یه چیز بسیار سخت و مشکلی خواهد بود. یعنی اونم یه مسئله هست. یعنی فرض کنید شما یه سال دو سال دیگه بچه بدید، 13 سالشه که مثلا 9 سالشه، حالا یه بچه یک ماه هم تو اون خونه است، و بنابراین ارگانایز کردن سازمان دادنش بسیار کار مشکلی خواهد بود. حالا اونم خودش یه مسئله هست. حالا سوال من از شما این است که سه تا چیز خوبی که این خانم دارن که بهشون علاقمند شدید چیه؟
من از قیافش خیلی خوشم میاد، از نظر فیزیکی اترکشنمون زیاده با هم، از طرز فکر کردنش خوشم میاد، از جوری که با من کنار میاد خوشم میاد، جوری که با من رفتار میکنه خوشم میاد، از سلیقش خوشم میاد، دوستش دارم، میخوام باهاش باشم، از بودن با هم لذت میبریم.
چه مشکلاتی رو شما خودتون سر راهتون الان میبینید؟
من الان مشکلی نمیبینم. من مشکل ما مثلا مشکل ما اینه که ما جای بزرگتر میخوایم، یا مشکل ما اینه که مشکل خاصی نداریم، با هم دیگه کنار میایم، وقتی که ما با هم هستیم مشکلی نداریم.
به من بفرمایید که اگر شما 100 دلار درآمدتونه، ایشون چقدر درآمدش؟
40 دلار.
اون وقت چه مدت 3 سال هم دیگه رو میشناختید؟ توی مدت هیچ وقت شده که مسائل و مشکلات جدی با هم پیدا کنید یا نه؟
مشکلات جدیمون راجع به کامیتمنت من بود. مشکلات جدیمون این بود که چند دفعه هم حتی از هم جدا هم شدیم، چون که من راستشو بگم تو این 3 سال خیلی دودل بودم که بمونم یا نمونم یا برم یا چیکار کنم، و فشار اجتماعی و خانوادگی و اینا هم روی من هستش، که به خاطر اینه که هم دینمون یکی نیست و همین که دوتا بچه داره، یه خودتون میدونین چجوریه. به خاطر همین من خودم همش دودل بودم که چی کار بکنم با این قضیه.
شما چند خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم از خودم بزرگتر، یه برادر دارم از خودم کوچکتر.
خواهر چقدر از شما بزرگترن؟
2 سال، 1 سال و 8 ماه.
اون وقت پدر مادرم اینجا هستن؟
نخه،
اصلا اینجا نیستن، یعنی ایران.
پدر من فوت کردن، مادرم اسرائیل هستن.
اون وقت چقدر این خانم از نظر باورها و اعتقادات مذهبی وابسته هستند و به هر حال نیستن؟ یعنی در اون زمین. بچه ها گفتید که ارتباطی با پدرشون ندارن چون پدر رفته، درسته؟
بله.
شما رو چجوری تونستن بپذیرن یا باتون در ارتباطن؟
با من در ارتباط خیلی خوبی هستن، منو پذیرو، با من مشکلی ندارن، منو دوست دارن، میخوان با من باشم، میخوان با من وقتشون رو صرف بکنن.
شما خودتون؟
من میدونی جلوشو گرفتم به خاطر اینکه نمیخواستم اونا بیاد اصد به من دل ببندن که از اینه که الان هست بیشترم نشده، ولی رابطه‌مو خوبه.
اون وقت رابطه مادر با بچه ها چطوره؟
خوبه.
چقدر بچه ها اگر فرزند خودتون بودن میخواستید ارزیابیشون کنید، فکر کنید از در تربیتی، از در درس، از در ارتباطات و اینا چجوری ارزیابی؟ خوب، بعد متوسط، چگونه بشونه؟
خوب.
شما ازدواج قبلیتون ازدواج باز خارج از مذهب و فرهنگ بوده یا اینکه نه؟
نه، ازدواج داخل مذهب بود، ولی اون خانم هم دوتا بچه داشت.
خب من اگر به شما بگم که کسان دیگه‌ای که تو زندگیتون از نظر روابط احساسی عاطفی و یا احتمال زندگی بوده، آیا باز کسانی بودن همسن و سالتون بودن و ازدواج کرده و بچه دار بودن، یا اینکه نه یه مقدار دختر خانمی هم بودن که ازدواج نکردن، کمی هم از شما سنشون کمتر بود؟
بودم، با جوان‌تر از خودم هم بودم.
آیا هیچ تمایل و گرایشی در این زمینه دارید یا فقط اتفاق افتاد؟ یعنی این خانم به خاطر تازه
از نظر فیزیکی میتونم به جوان تر از خودم هم اترکشن دارم، ولی وقتی هم میشینم با یکی از جوان تر از خودم که صحبت میکنم، خیلی موقع اونا کم میارم. اینه که با همسن خودم بیشتر میتونم کنار بیام، بهتر میتونم کنار بیام. و
نه، سن ازدواج که درستش ازدواج برابره، اون که درش تردیدی نیست. این که اون حالتو
میشه اون ببینید، اگر که راجبه دوستام بخوام صحبت کنم، دوستای من بیشترشون از خودم بزرگترن تا جوانتر از خودم، اگر منظورم رو میفهمید. ولی نه، با اونا هم بودم، با جوانتر از خودم هم بودم.
شما چگونگی محل زندگیتون چقدر ایران، چقدر اسرائیل، چقدر اینجا بودی؟
من 15 سال ایران بودم، 12 سال اسرائیل بودم، 10 سالم اینجا، 11 سال اسرائیل بودم، 10 سالم اینجا.
right. okay. اون وقت برادر از شما چقدر کوچکترن؟
8 سال.
بیشترین مخالفت از جانب خواهر دارید، برادر یا مادر؟
مادر.
البته مادر که چی نمیدونن، هیچ هم ندیدن.
نه میدونن، همه چی میدونن.
نه خود دختر خانمو که ندیدن.
چرا دیدنش؟
اگر اصلا مسئله امریکایی بودن و غیره یهودی بودنشون مطرح نبود، فکر کنید مادر باش مخالف بودن یا نبودن؟
مخالف بودن ولی کمتر.
ولی اون مسئله اضافه بود. به هر حال با مسئله بچه‌هایشون بیش از همه مسئله دارن.
با اون هم مسئله داره، با دینشون و با بچه‌هاشون هم. برای با بچه‌هاشون مسئله داره.
خود شما چقدر خودتون آدم به هر حال وابسته و معتقدی در این زمینه ها میدونید؟
در کدوم زمینه؟
در زمینه مذهب.
نیستم. یعنی تو اون حدی که یه مقداری از اون مراسم و اینا رو انجام میدیم.
نه متوجه هستم، ولی خب با توجه به اینکه احتمالاً برای اینکه فرزند یهودی داشته باشید باید مادر یهودی باشه، چی میگید به من؟
اون مشکل هم میشه حل کرد.
یعنی ایشون حاضر هستن کانورت کنن؟
بله.
ولی با وجود کانورت میدونین برخی از اوقات
میدونم
برخی اونها رو نمیپذیرن. به هر حال مسئله قومیت و اتنیسیتی مسئله نیست که با پذیرش حل بشه. حالا شما ای بهتون بگم دو تا مسئله و مشکل غیر از مخالفت خانواده و بقیه، چه چیزی در رابطه خودتون میبینید به من چه میگید؟
چه مشکلی داریم با هم؟
چه مشکلی با هم دارید یا داشتی تو این مدت؟ بزرگترین عامل اشکال و اختلافتون با هم چه بوده؟
همون که یکیشو که گفتم خدمتتون، همون موضوع کامیتمنت من بوده.
خب اون که تصمیم شما بوده، اون که مسئله نیست. نه چه اشکالی در رابطتون با هم میبینید؟
اون اشکال به وجود میاد توی رابطمون.
نه میفهمم، ولی اونم ازش بگذرید. یعنی میخوام بگم شما چه عیب و ایرادی در خودتون، ایشون یا رابطتون میبینید؟
ایرادی که من میبینم اینه که مثل همگی نیست. اگه میشه اسمشو ایراد گذاشت. یه رابطه معمولی نیست. یه چیز چالنجینگیه.
نه متوجه. حالا اگه من به شما بگم که مثلا از اینکه بچه دار بشید بگذرید، فکر کنید که چقدر این حرف براتون قابل قبوله یا اینکه نه میخواید صاحب فرزندی بشید.
میدونید میتونم راجبش کارم، ولی دوست دارم که اون اکسپریانس رو داشته باشم.
اوکی. اگر به شما بگم که 2 سال دیگه صبر کنید، فکر می‌کنید که دوستتون با این کار موافقن؟
با چی صبر کنیم؟ با
دو سال صبر کنید برای ازدواج.
من فکر میکنم که اون اگر که من ازش بخوام اینو ممکنه که قبول بکنه، ولی خوشحال نخواهد بود.
نه متوجه هستم. میدونی من تنها چیزی که ببینم به خاطر مسئله خانواده و به خاطر اینکه تکلیفتون روشن بشه و مسئله بچه‌ها مشخص بشه، چون ببین بچه‌ها وارد سن نوجوانی اگر بشن کاملا میتونن واکنششون و رفتارشون با شما متفاوت باشه. بسیار از بچه‌ها در کودکی با پدر مادر خوبن، ولی در نوجوانی و جوانی تا پای حتی کشتن پدر مادر میتونن برن. من یه مقداری از اینکه این خانم بر سرش چه اومده، اون چرا این ازدواج کرده، اون مرد چه بوده، بلکه یادتون باشه 3 سال فاصله این بچه‌هاست. ایشون باید بعد از بچه اول میفهمید با چه تحفه‌ای روبروست، مردی که 2 تا بچه‌شو گشته و رفته و بنابراین چرا دومی را آورد و بعد از اون چگونه رفت، اون کی بود؟ یعنی کسی که اینقدر عاطفه و مسئولیت رو نمیفهمید که در ارتباط با بچه‌هاش باشه، علاوه بر این زن ازش چه میتونست بخواد؟ اصلا گذاشت و رفت، از بچه‌هاش خبر نداره. این مقدار اینکه اون خانم کی هست من برام سواله. یعنی به همین جاست که یه پیشنهادی بهتون دارم. پیشنهاد من این است که یه روانشناس امریکایی پیدا کنید و پلوی اون برید، اولا 3-4 جلسه صحبت کنید ببینید چی میبینه، و بعد از اون من باورم این است که شما بهتره یه تستی هر دو بگیرید. یه تستی است که مال شخصیت MMPI خیلی معروف ترین تست تو این زمینه، تست شخصیتی است. اون تست رو بگیرید، اون نشون میده که یه ذره چه خبره. من یه کمی نگران مسائل پیچیده و پنهان هستم که شما به دلایل بسیار همکنون یا نمیخواید ببینید یا نمیبینید و بعدن ممکنه ظاهر بشه. و چون اگر رفتید تو زندگی، نه هم خودتون هم مهمتر اون دوتا بچه رو میتونید از هم بپاشید، میخوام یه ذره با اطمینان باشه. حالا که الان به یه جایی رسیدید که میخواید این کارو بکنید، من فکر کنم از ایشون 1-2 سال وقت بخواید، یا الان وقتو نخواید، اول برید با یکی صحبت کنید. یه روانشناس خوب آمریکایی میتونه کمکتون کنه. 1-2 اون تست رو بگیرید ببینید که اونجا چی در میاد. اگر دیدید عیب و ایرادی در حقیقت ندارید و روابطتون عادی و معمولی میتونه باشه، 1-2 سالی صبر کنید و بعدن این کارو بکنید. ولی در خصوص بچه، همچنان اگر بچه 8 سال و 11 ساله از خودتون بود که 2 سال بعد میشدن 13 و 10، همچنان من در اردن بچه سوم میذاره جای سوالو داشته. به هر حال مثلا اگر شما مدعی هستید که برای اونا پدرید، آنچه رو که واقعا میخواهید حس و احساس پدری باشه رو میتونید نسبت به این دو تا بچه‌ای که بی پدرند و این چنین آسیب دیدن رعایت کنید. این است که من فکر کنم 1 گفتگوی داشته باشید، 2 تست رو بدید، 3 کمی اگرم همه چیز به نظر عادی اومد صبر کنید الا گرفتاری است. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی ندارید خدافظی کنم، اگر مطلبی هست باید رو خط باشید. نمیدونم،
میمونم روی خط.
لطفاً روی خط باشید. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌ام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزان‌تر از بیمه‌های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
بله آقای
جانم،
سوال من اینه که این دو سال، یک سال یا دو سالی که شما میگین باید صبر بکنیم یا بهتره که صبر بکنیم، دلیلش چیه؟ تو این دو سال ما چی رو باید بفهمیم؟
خیلی چیزا، علتش هم هست که شما تا به حال یه ذره دودلی داشتید و فشاری هم روتون بوده و بنابراین دو تا اتفاق میفته. یکی این که بی خودی رابطه خوب و به خاطر فشار اطرافیان شماها خراب میکردید، هم شما هم ایشون، شما به دلیل فشاری که روتون بوده، ایشون به خاطر تعهدی که شما نمیده. دوم، درست برعکس، به خاطر اینکه شما دشمن خارجی داشتید که با این رابطه مخالف بودن، متوجه اشکالات خودتون نبودید. درست مثل فرض کنین زن و شوهری که بچه مریض دارن، و حالا که بچه مریض دارن همه چیزو میذارن کنار و همه میرسن به بچه و رابطهشون با هم خوبه. به مجرد که حال بچه خوب میشه، اختلافات خودشون شروع میشه. این اون چیزیست که دقیقاً میدونیم. نتیجتاً به خاطر حالاتی که شما داشتید در ظرف 3 سال گذشته، این که به اینجا برسید که خیلی خوب، من با وجود همه مخالفت ها اونو پشت سر گذاشتم، حاضر هستم تعهدم رو بدم، ولی تعهدم رو برای 1-2 سال آینده میدم یا به زودی خواهم داد، و اون کار رو بکنید برای اینکه بیشتر بدونید چه. چون ببینید در این گونه موارد، گفتم یه مقدار سوال برای من مطرحه. من سوالم از ناحیه شما هست، برای که یادتون باشه شما تو 3 تا کشور مختلف زندگی کردید و این 3 تا کشور مختلف زندگی کردن در حالی که یه توانایی هایی و قابلیت هایی و حتی از نظر هوشی شما رو کمک میکنه، از نظر استبیلیتی، از نظر ثبات و قرار مشکل دارید. من همیشه میگم این دوستان لغت قرارشون یه نقطه نداره، یعنی اهل فراره. و ازدواج شما یکی از اون نوع هست، برای که برخی از اوقات مخصوصا با توجه به شرایطی که درش بودید و نظری که به هر حال در کلیاتش اشاره کردید به موضوع مذهب دارید، اون منو متوجه میکنه که میتونه برخی از اوقات این یه مکانیزم در حقیقت دفاعی باشه. یعنی من فقط از چیزی خوشم میاد که مخالف چیزیست که باید دوست داشته باشه. اما من برام اون خانم یه سوال جدیست، خیلی جدی، یعنی با توجه به آنچه که در زندگیش بوده، یه پرسشی مطرح است که شما با چگونه زنی روبرو هستید؟ یک ماجراجوه، یک آدم کنجکاو و جسوره، یک آدمی است که اصولاً از جامعه و فرهنگ خودش آسیب دیده به سمت دیگه توجه میکنه، نوع ارتباطی رو که دوست داره با یه مرد آسیایی، حالا فرض کنید یه مرد شرقی است مثل شما، و اصولاً اون نوع رابطه زن و مرد رو دوست داره، با وجود مخالفت خانواده چگونه میخواد در صحنه باشه، همونطور که قبلا احتمالاً هر جام که میرفت درباره شوهر شرف میزد، یه مقدار سوال رو برمیانگیخت، یا حداقل در ذهن آدم، حالا در امریکا مردم کاری به کار کسی نداره، ولی در ذهنشون این سوال مطرحه. بعدم دو تا بچه رو میاره، گفتم با فاصله یه دونه می آورد، گفتم خیلی زود متوجه شده، ولی دومی یه ذره من یه پیام رو میده، بعد یه دفعه اون آدم چرا اینقدر بی احساس و بی عاطفه میاد. همه اینا یه مقدار سوالاته که اگر او بتونه جواب بده، ویژگی‌های روانیش رو نشون میده. چون ببینید، من خاطرم هست اون زمانی که من در امریکا بودم و دانشجو بودم، دانشگاه یوتا، یه دخترای امریکایی بودن که اینا فقط وسط بچه‌های خارجی یا بچه‌های میدل ایست یا ایرانی یا عرب میچرخیدن، دخترای خوب امریکایی، و وقتی شما با اینا صحبت میکردید دو چیز رو میدیدید. یکی این که اینا اصولاً ترجیحشون مثلا این بچه‌های شرقی بود، دومی که بسیاریشون یه ویژگی‌هایی داشتن که به حساب خودشون، برخی از اوقات نه اینکه واقعیتاشون، نمیخوام بگم نمیخوام کسی رو اذیت کنه، با جامعه امریکایی به حساب خودشون مسئله و مشکل داشتن. بنابراین علاقهشون به شرقیا به خاطر احساس بدی بود که فکر میکردن خود امریکایی‌ها راجع به اونا دارن یا اونا راجع به امریکایی‌ها داشتن. و بعدم یه چیزی رو دوست داشتن، درست مثل آدمی که دوستانی که فرض کنید زن و مردی رو دوست دارن که حالا اورینتال باشن یا سیاه باشن یا سفید باشن یا هر چی، مثلا کاری نه. اینا برخی از اوقات از سر یه ترجیحه، یعنی درست مثل این است که فرض بفرمایید شما ترجیحتون این است که رنگ پوست این یا اون باشه، اون رو میشه به حساب تفاوت گذاشت. ولی اگر شما همیشه دنبال یه زن و مردی هستید که از خودتون 30 سال بزرگتره، اون موقع یه سواله چرا. یعنی اونجا یه پرسش هایی است که برخی از اوقات این تفاوت ها نشان دهنده، فقط گفتم یه حالتی، بعضی اوقات حتی به آزادی و آزادگی آدمه مرتبطه، ولی بعضی اوقات نشانه آسیبه. و اینجاست که با تشخیص، چون چرایی مطرح، یعنی قبول کنید که آنچه که این خانم در ازدواج اول و الان در ارتباط با شما دارن انجام میدن عادی و معمولی نیست. خب این آدمی که پشت سر هم در این زمینه کارهای عادی و معمولی نکرده چرا؟ آیا واقعا فقط یه تصادف بوده که حوادث اینجوری سر راه اون قرار داده؟ احتمالش هست، ولی یه احتمال دیگه است که یه پترن و انگاره است. ایشون یه مسائل خاصی در این زمینه داره، مخصوصا وقتی که دیدم شما یه مقداری درباره تعریف کردن از ایشون به یه چیزایی اشاره کردید که مسئله ظاهر و جذابیت و کشش‌های فیزیکی و چگونگی اینکه میدونه با شما برخورد بکنه، اونم با یه مرد شرقی، میتونم یه حدسی بزنم که یه ذره زمینه یه پرستاری و مادری داره یا اصولا زمینه یه دلبری داره، یعنی یا به عنوان یه دلبره یا به عنوان یه پرستار، برخی از قدم ترکیب هر دو. خب این جذاب هست، ولی بعد از یه مدتی این آدم تبدیل میشه به مادر اون مرد و در نتیجه مرد فرار میکنه. یعنی تا زمانی که پرستاریست بله، یعنی تا زمانی که من زخمیم یا خستم یا دنبال آرامش میگردم شما برید منو نوازشم میکنید، اما اگر قرارشه بعد از اون که من میخوام برم سر کار و فعالیت بگید حالا نه بمون خونه دیگه، من اون نوازش رو نمیخوام، بعدم مثلا نوازشی که برای تو خوبه، اون وقت است که شما احساس میکنید کسی میخواد شما رو کنترل کنه و اون زمان است که شما میگریزید، بلکه تیپ شما اون تیپ هست. بنابراین من فکر میکنم که در سطح و رویه شما میتونید مسئله و مشکل رو ببینید، خودتون میبینید، در میانه شما فکر کنید واقعا نیست، یعنی ظاهرا ما این اشکالات رو داریم ولی واقعا نداریم، اما یه احتمال داره که در عمق یه مقدار اشکالات باشه. من اگر فرض کنید الان آزاد بودم، یعنی وقت داشتم، چون متأسفانه من 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم با کنفرانس ها و کلاس ها به کار روان درمانی و تراپی نمیشتم، شما از اون مواردی بودی که هم شما هم این خانم برای من جالب بودن، برای که شناخت شما یه جنبه‌ای از انسان رو به من نشون میده که دلم میخواد بشناسم. و به همین جاست که وقتی شما برید پروی روانشناسی دوتایی با هم، خیلی چیزا برای خودتونم روشن میشه، یعنی چراغا رو روشن میکنم، میتونید ببینید. و الان این مسئله که من براتون مطرح کردم سوال اصلی شماست، و حتی میتونید با خودش هم در میزه، تو راجب امریکایی چی فکر میکنی؟ تو راجب پسر امریکایی و ازدواج امریکایی چی فکر میکنی؟ تو راجب زندگی در امریکا چی فکر میکنی؟ تو اصلا چرا علاقمند شدی یا اصلا اصلا چرا میپذیری یه خارجی رو، حالا قبل اون ازدواج تو حالا من رو، و بعدم بذارید حرف بزنید، نه اینکه باش مخالفت کنید که خودشو پنهان کنه. بعد حالا خب تو اون آدمو برای من یه ذره توصیف کن، تو چجوری به این آدم علاقمند شدی، باش ازدواج کردی، بعد بچه اول اومد، این آدم چی بود، همجوری خوب بود که بچه دوم آوردی، اگر نه چرا آوردی، آیا واقعا بچه دوم برای این نیوردی که او رو گرفتار کنی، برای که پایه این ستون رو محکم کنی؟ اون وقت است که شما جنبه مادری و کنترل این آدم رو میتونید ببینید. و بعدن اون آدم کی بود، مشخصات روانی اون آدم میدید، یه دفعه متوجه میشید یه آدمی تو اون زندگی بوده، ای بسا بیشتر اوقاتم و چیزام خوب بوده، الان داشته خفه میشده، چیزی که احتمالا ممکنه شما بعدن ببینید. حتی الان وقتی شما من میگید که اون آدم، یعنی یه مقدار مسئلهش با شما مسئله کامیتمنت بود، درست است که من کاملا با او حق میدم که بدون شما میخواد باش چه کار کنی، ولی یه زنی که دوتا بچه داره ازدواج کرده، بعدم تفاوت مذهبی و فرهنگی رو میفهمه، اگر میخواد بفهمه، نمیفهمه که خب همینجوری سوال چرا این آدم نمیفهمه، ولی اگر میفهمه چرا با شما رو تحت فشار بذاره. بنابراین یا بعد حتی با شما، چون به نظر میرسه که این تنها تصمیم و نظر شما نیست، حاضر باشه یه بچه دیگه بیاره. خب من یه سوالی دارم، توی که دوتا بچه 11 و 8 ساله داری، حالا دنبال بچه سوم برای چی؟ تو برای چی هستی؟ شما میتونم بفهمم، کاملا هم بتونم حرف بدم، ولی او چرا؟ و اگر مدعی این هست که واقعا عاشق شماست و اینقدر عاشق شماست و یه احساس منحصر به فرد اسپشیال اکسپشنال یونیک داره که من میتونم اینو بفهممش، اگر چنینه اصلا برای چیش بس شما اینقدر فشار میاره و کامیتمنت میخواد و شما رو تهدید میکنه که یا بمون یا برو؟ اون وقت است که بس عشقه نیست، چون اگر عشقه باشه دیگه من در اونجا فردی رو در تنگنا نمیگذارم. نتیجتا پس به دنبال شوهره. بعدم وقتی شما من میگید که درآمد او 40 دلاره، درآمد من 100 دلاره با دو تا بچه، اون وقت است که من یه مسئله دیگه هم به ذهنم میرسه. و به همین جهت است که اینا یه نوعی باید روشن بشه، چون شما میتونید یه کسی باشید، بسیاری از مردا هستن همونطور که برخی از خانم مثلا بیشتر، که اصلا ظاهر و زیبایی و نوع ارتباطات میشه مسئله اصلی زندگی شما. علت چه اینه که شما برای بقیه چیزایی که در ذهنتون و زندگیتون احتیاج دارید از اون میخواهید بگیرید، و یا اینقدر یه دنیای خاصی دارید که مثلا فرض کنید دو چیز برای شما مهمه، پول و زن، و بنابراین به دنبال پولید و به دنبال زن. زنشو پیدا کردید، دنبال پولش هم میرید. پس بنابراین ولی این دوگانگی اصلا چیزی نیست که او بتونه بفهمه و بپذیره. بعد از اینکه مسائل و مشکلاتش حل شد یا احتمالاً نیازش برآورده شد، دیگه براش شما کافی نخواهید بود. با اون وقت چه میکنید؟ بنابراین یه مقدار سوال اونجا مطرحه، یعنی شما باید بپذیرید که نوع رابطه شما عادی نیست. درست پس نیست که من بیام یه خونه رو بخوام به شما بفروشم ولی شرایطش عجیب و غریب باشه، که مثلا نصف شما من میشینم نصف شما بشینید، بعد از دو سال شما نصف پولشو بدید، بعد از پنج سال بقیهشو بدید، بعد هر دو تا میریم بیرون، مثلا بعدا اینجا رو میدیم به کسی اجاره، پول اجارهشو میگیره. خب این نوع خرید و فروش خانه نیست. و بنابراین اگر کسی میاد با شما این پیشنهاد رو میده، یه سوالی حداقل مطرحه که این جنبه متفاوت رو شما باید بتونید پیدا کنین از کجا میاد. و نمیخوام راجع به ایشون قضاوتی داشته باشم، بسیاری از اوقات خشم و تنفری است که این آدما از فرهنگ خودشون دارن، به دلایلی که یا برمیگرده به خانوادهشون یا برمیگرده به تجربیاتشون یا برمیگرده به برداشتای خیالیشون. من اینقدر دختر مخصوصا امریکایی تو اون زمان که با این بچه های ایرانی بود دیده بودم که اصلا فکر میکردم مرد امریکایی چیه؟ مرد مثلا ایرانی یا عرب. علتشم این بود که حتی دوتا لغت هست که نمیخوام به کار برم که اصلا زبان زدشون بود. و شما میدونید خب یه دخترانی با یه ویژگی‌هایی به دنبال چه کسانی هستن. الان همین جام هست که شما تو محیط‌های مختلفی میرید، تمایلات هست. اشکالی در این تمایلات و گرایش‌ها نیست، ولی مشروط بر این که نتیجه آسیب نباشه. روزی که نتیجه آسیب مسئله فرق می‌کنه. این که شما احتمالاً اگر یه رنگ پوست رو به رنگ دیگه ترجیح میدید من میتونم بفهمم، ولی اگر شما یه فاصله زیادی رو از هر نظر بین هوش خودتون و هوش او، ثروت خودتون و ثروت او، زیبایی خودتون و زیبایی او قائل میشید، یا سن خودتون با سن او، یا فرهنگ متفاوت یا مذهب متفاوت، یه ذره سوال برمی‌انگیزه که چرا. یعنی اونجاست که یه چرایی به صورت جدی مطرحه، و این اون چیزیه که من میخوام شما مطمئن بشید کاری که دارین میکنید همه جنبه‌هاش رو ارزیابی کردید. و باز برمیگردم سر اون حرفم، در کشاکش اختلافات چه از ناحیه خانواده باشه چه بین خود طرفین باشه، معمولا شما نمیدونید که واقعا وقتی که با همید و خودتون هستید چه میکنید. مثلا گفتم امروز از نظر علمی ما بهش میگیم identify patient، یعنی توی سیستم شما به عنوان مریض الان مشکل کارتون، الان مشکل بیکاری، الان مشکل این بچه است، حالا مشکل الکله، ولی بعد از اینکه مشکل حل شد زن و شوهر در مقابل هم قرار میگیرن و با مسائلی رو میشن که قبلا نداشتن. مثلا فرض بفرمایید که بسیار از اوقات خانواده ها مادر و پدر یکی از اینا اینجا هستن، تمام جنگا سر خانواده و فامیل، و بنابراین فرضشون و حرفشون که من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون شنیدم و صدها بار تو کار تراپی داشتم، ما هیچ مشکلی با هم نداریم جز مادرش، ما هیچ مشکلی با هم نداریم جز پدرش یا برادرش. بسیار خوب، پدر و برادر و مادر رفتن، اما حتما اینا مشکلات خودشون حالا میاد بیرون. اونا فکر میکردن که مسئله شون هستن، نه، اونا فقط موضوع مشکل بودن، مشکل بین این دوتا بود. اون موقع مسئله مادرش بود، حالا مادر رفته، مسئله رابطه جنسیه، مسئله دیر آمدن و زود آمدنه، مسئله کار کردن و کار نکردنه. چرا؟ برای که ماهیتا با هم متفاوتن.
آقای دکتر، این پرسنالیتی تست MMPI تا چه حد این سوالایی که شما همه رو مطرح کردین
میتونه تکلیفتون روشن میکنه، تصویر کامل صورت روانی هر روی شما رو میزنه بیرون، یعنی درست یه عکس ازتون میگیره، شمایی که هیچ وقت خودتون رو نشناختید. این تست حداقل خاصیتشون است که من بگم من کیم.
بسیار اینو هر جایی ما میتونیم انجام بدیم.
شما فقط اگر هستید یه دوست روانشناس اگرم نداری به دفتر من تلفن کنید، دوستان رو میتونم به تو معرفی کنم که این کار رو میکنم. خیلی هم راحت و آسوده است و تکلیف و ضمناً هم گفتم درست پسی که شما میدید آزمایش خون میدید قند و کلسترول و نمیدونم هر چی هست میزنه بیرون تکلیفش مشخصه چی کمه چی زیاده، یعنی با همچی دقتی 60 70 سال 60 سال کار روش کردن و فوق العاده خوبه، حداقل چون من میخوام خودتون رو بشناسید، یعنی یک بار خودتون و همدیگر رو در اون آینه ببینید و کنار هم ببینید، اون وقت است که میتونید تصمیم بهتر بگیرید. من پیامم رسیدم، برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, swagatam. Baithiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond, and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم.
خیلی خیلی ممنون که وقت به من دادید. من یه پسر 10 ساله دارم. این اصلا همش دوست داره بازی بکنه. جلو تلویزیون بشینه و جلو کامپیوتر. هیچ توجهی به درسش. خیلی هم آدم هست. من به نظر من ما به قول ایرانی میگویم تر به هواست.
بله. الان ببینید عزیز، دو تا چیز هست. یکی این که بچه‌ها مشکل مغز دارن. مغزشون اینجوریه. یعنی یک میشه گفت آسیب سیستم عصبی و مغز. بنابراین شما با یه بچه روبرو هستید که ذهن پراکنده‌ای داره و بیش از حد فعاله. یعنی این بچه ترمز و فرمون درست حسابی نداره، ماشینش راه میفته میره. دوم اینکه نه، یه بچه هست که بدآموزیه، یعنی یه چیزی رو غلط یاد گرفته، درست مثل اینکه یاد بگیره لطفاً، یاد گرفته مثلا خفشون. به همین سادگی نتیجتاً اونو باید فهمید اساس. یعنی باید به من بفرمایید که این شما برای چند فرزند دارید؟
من دو تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون تقریبا داره بعد 5 سال میشه دختره.
خب به من بفرمایید که این پسر رو اگر بخواید توصیف کنید، درسشو بذارید کنار، مدرسه رو، به من بگید که اصولاً ای با ایرادی که درش می‌بینین چیه؟ اینکه بخواد تلویزیون تماشا کنه، با کامپیوتر بازی کنه. من فکر کنم اگر من و شما تو این سن و سال بودیم به اون میگفتن چه کار می‌خوای بکنی، یکی از کارامون این بود دیگه. بنابراین حالا
البته اینو من ناگفته نمونه که بردمش پیش دکتر سایکولوژیست، به من گفتن که
ADHD داره.
ADHD داره.
خب پس ببینید یعنی آسیب مغز.
بعد به من یه قرصایی دادن که ایشون بخوره، صبح صبح باید بخوره و میگه موقعی که من میخورم حالمو خراب میکنه. شب نمیتونم بخوابم، نمیدونم اینجوری.
نه اون حرفش درسته. ببینید عزیز، خب پس شما اگر اون اطلاعات حدسی بون که من زدم، مطلب رو برای که راحتون کنم، فرزند شما مشکل مغز داره. این سیمپیچی مغزش به هم ریخته است. نتیجتاً اگر ADHD داره، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، که من اون حدس اول زدم، شما با یه بچه روبرو هستید که برخلاف بقیه آدم ها و بچه ها که سوار موتورسیکلت میشن یا موتور میشن و میرن، بچه شما دوچرخه داره، با دائما پا بزن و اگر پا نزنه میفته.
وقتی این قرصا بهش کمک نمیکنه؟
حالا ببینید، یک اولا باید مشخص بشه که فقط آسیب همینه. برخی از اوقات آسیبای دیگه هم هست، یعنی این میتونه به افسردگی مرتبط باشه، به استراب مرتبط باشه، به وسواس مرتبط باشه یا اختلالات دیگه. این اول. ولی اگر فرضو بر این بگیریم که فقط مشکل فرزند شما اینه، شما دو تا راه دارید. یکی راهش استفاده از داروه. اشکال کار دارو دو چیزه. یکی این که دارو معالجه نمیکنه. دارو درست مانند زدن عینک به چشم، شما وقتی به چشمتون میزنید میبینید، وقتی برمی‌دارید بلافاصله نمیبینید. بنابراین اگر فرزندتون 10 سال دوا بخوره، روز اولی که نخورد یا روز دوم دیگه حد اکثر میشه مثل قبلش. دوم، این داروها ساید افکت داره، تاثیرات جنبی و جانبی داره و مخصوصا در مراحل رشد حتمی. یکی از اونها همین ماجرای بیخوابیه و بی‌اشتهاییه و در نتیجه میتونه برای بچه مسئله باشه، بعضی وقتا بیشتر. در نتیجه راه دیگری هست که اگر موارد خفیف یا متوسط باشه، بعضی وقتا با کمک دارو بهتر کار میکنه و اون نورو فیدبک. خاصیت نورو فیدبک اینه که معالجه میکنه، یعنی بعد از 50 جلسه، 60 جلسه، 40 دقیقه یه مهارتی به مغز داده میشه از طریق تغییرات امواج مغزی و اون اشکال مغزی رو برطرف میکنه. نتیجتا یک، معالجه میشه برای همیشه. دو، تاثیرات جنبی و جانبی نداره. به همین جد است که امروز یه تستی داده میشه که مشخص بشه مسئله همینه و چیزای دیگه نیست، چون باید مواظب موضوعای دیگه بود. خیلی از اوقات این چیزی که شما میفرمایید بیش از اونی که به ADHD مرتبط باشه، ای بسا به منیک دیپرشن مرتبطه یا به افسردگی، یعنی به شیدایی سرخوشی افسردگی یا فقط افسردگی. پس مشکل ما اونجا از اون قرص در حالی که کار میکنه کاملا خوب کار نمیکنه. به همین جهت است که در این گونه موارد باید تشخیص رو تمام و کمال داد و خاطر رو آسوده کرد که ما همین مسئله و مشکل رو داریم، چیز دیگری نداریم و میخوایم اونو حل کنیم. اینی که من توصیه میکنم اگر شما تماس بگیرید یه تست تووا بدید، TOVA، یه تست تووا بدید که خاطرتون آسوده بشه که اصلا شدت این چه است و بعدن ببینید از راه دیگری که کاملا هم بچه‌ها باش راحت هستن از طریق نورو فیدبک میتونید از اون راه برید. اگر اون راه رو در مقابل شما گشتن شما هم معالجه کردید هم تاثیرات جنبی و جانبی نشته، و الا اگر تشخیص ADHD باشه و نسبتا شدید باشه در حالی که دارو ساید افکت داره و تاثیرات بد و منفی داره ندادنش فرزند شما رو احتمالاً وقتی به کلاس ششم و هفتم و هشتم برسه از درس بیزار میکنه، ای بسا دیپلمش هم دیگه نگیره و اون وقت است که گرفتار مسائل و مشکلات دیگری میشه. اگر فقط مسئله ADHD بود نه، اون وقت است که نه خودش رو دوست داره نه با دیگران راحت هست، اعتماد به نفسش منفی میشه، حرمت نفسش از هم پاشیده میشه، گرایش میتونه مواد مخدر و مشروب و اینا پیدا بکنه، یعنی زمینه برای گرفتاری ها پیدا میشه. موضوع جدی بگیره، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم بر اساس آنچه که فرمودید به نظر میرسه ما با مشکل مغز رو بریم، یعنی شما یه بچه‌ای دارید که یه جایی مغزش یا یه جاهایی از مغزش آسیب دیده.
و آقای دکتر این نورو فیدبک شما فرمودین این کاملا از بین میبره یا اینکه اونم تمپرری؟
نه نه، ببینید دقیقاً چون تاکید داشتم شما یه مهارتی رو به مغز میدید که از طریق تغییر، چون نوروفیدبک از طریق تغییر امواج مغزی، برخلاف بیوفیدبک تغییرات شیمیایی، از طریق امواج مغزی وقتی که به درستی تنظیم بشه و به اندازه کار گرفته بشه معالجه میکنه برای همیشه، درست مثل اینکه شما برید برای دکتر چشم و با یه لیزر و یه جراحی چشم شما رو درست کنن، دیگه شما اصلا نیاز به عینک ندارید. بنابراین اینا رو احتمالاتش رو و امکاناتش رو با متخصص کار کنید. اگر کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید فردی رو برای کار معرفی کنم. آقای دکتر محمدی بر این کار به نظر، چون ایشون 22 سال روانپزشک بودن در ایران و الان اینجا هستن، ایشون بر این کار بهترینن، هم تست رو میدن هم میتونن توضیحات لازم رو به شما بدن. شما تلفن
هستن؟ بله.
نه در لس آنجلس هستن. اگر شما لس آنجلس، شما تلفن شما
هست؟ تو اورنج کانتی هست.
فرقی نمیکنه، ایشون میان هفته یه دفعه دو دفعه میان اورنج کانتی. بنابراین شما تلفنشون هست 818
بله
451 بله 66 818 451 66 66. آقای دکتر محسن محمدی با ایشون تماس بگیرید، تلفنی صحبت کنید، ببینید که چه قراری میتونید بذارید، چه کار میتونید بکنید.
اون وقت ها این ما ببریم بشه دکتر، آقای دکتر محمدی این تخگیری چیزی نباید باش بکنیم، یعنی مثلا میشینه یه ساعت دو ساعت
شما اگر چشمتون نمیبینه کتابی رو من چیکار چجوری میتونم با سختگیری مشکل حل کنم؟ شما به عرض اول من توجه کردید، چون من دلم میخواد اون نکته شما فرزندی دارید که مشکل مغز دارید.
بله.
من اگر مشکل مغزی دارم شما چیکار کنید؟ مگر من و شما میتونیم اگر خیلی به اون فشار بدن ژاپنی بخونیم، کتاب ژاپنی بزنید جلو من و شما خیلی فشار بیاره. شما
من میگید من اما اینکه تلویزیون رو بذارم نگاه کنه.
شما اصلا تازه اون زمانی که مشکلش حل نکرده چیکارش دارید؟ چرا بیخودی اذیتش میکنید؟ شما باید مشکلش حل کنید. داستان تلویزیون یه بدآموزی است ولی نتیجه آسیب دیگری است. درست پس که من شما که مثلا نمک زیاد خوردیم حالا آب میخوریم، پس اگر مشکل نمک رو حل کنن مشکل آب رو حل کردن. الان هم کوشش بکنید که او رو درگیر فعالیت بکنید، نمیخوام بگم راهاش کنید، ولی شما نمیتونید فرمان صادر کنید تلویزیون نبین، او در ذهنش و خیالش اون وقت گرفتار میشه. ببینید این بچه حاضر هستن تنبیه بشن ولی احتمالاً یه مقدار کار خودشون رو پیش ببرن، و کاری نکنید که از خودش بدش بیاد، چون اون مسئله من شماست. به هر حال مواظب باش. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
بخش من هستم.
بله خواهش می‌کنم.
سلام، من مادر من از شماره شما رو به من دادش، گفتش با شما تماس بگیرم. من یه سری مشکلاتی دارم، خواستم ببینم اگه میتونم از شما یه راهنمایی بگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
چه مدتی است امریکا هستید؟
10 ساله.
چی خوندید و چه میکنید؟
بنده دو سال وکالت خوندم ولی الان رها کردم.
اون وقت ازدواج اینام که حتما نکردید؟
متاسفانه کردم.
کی ازدواج کردید؟
دو سه سال میشه الان.
ایرانی غیر ایرانی؟
ایرانی هست.
اون وقت در حالی که شما دانشجو بودید ایشون چه سنی دارن؟
ایشون 2 سال از من کوچکتر هست.
اون وقت شما وقتی 22 سالتون بود، ایشون هم 20 سالشون بود، با هم ازدواج کردید؟
بله.
چه عجله‌ای؟
والا به خاطر یه مقداری فشارهای خانواده خانمم بودش. بعد من خودم در یک زندگی که برای کوچک بودم، پدرم و مادرم در ایران به خاطر مذهبی که داشتیم خیلی مورد فشار بودیم. بعد پدرم هم یه ذره بیماری هایی داشتش، خیلی همیشه دعوا میکردن تو خونه. بعد همیشه
خب آدمی که دعوا میکنه میبینه تو زندگی زن و شوهری دعوا هست، بعد میره زن و شوهری را میندازه، یعنی چون معمولا عکسشه. شما خواستید به بقیه ثابت کنید که ما برخلاف شما ایم.
دقیقا درست میفهمم.
خب به من بگید که زندگی مالیتون و اقتصادیتون چجوری میتونستید بگذرونید عزیز؟
من از همه موارد آقای دکتر خیلی خیلی موفق هستم، حتی بورسی از بهترین دانشگاه آمریکا شدم. الان هم در حال حاضر یعنی از نظر مالی هیچ مشکلی ندارم، رو پای خودم تک و تنها پاش بلند بایستدم، از پدرم آدم هیچ کسی هیچ کمک هم نگرفتم.
اون دختر خانم هم باهوشه یا نه؟
نمیخوام اینکه بگم، ولی نه در حد من اصلا نیستن.
خب البته معلوم همین که شما رو انتخاب کردن نشانه بیهوشیشون هم هست دیگه.
من خودم فکر میکنم که انسان مریضی هستم.
نه حالا میرسیم.
اعتماد به نفس ندارم.
نه اعتماد به نفس دارید، مشکلش چون اعتماد به نفس داشتید نبود. تو درس معرفت شما حرمت نفس دارید، دیفرنس سلف کانفیدنس و سلف استیم متفاوته. حالا بذار ازتون یه سوال کنم، شما چند خواهر برادر دارید؟
من 4 تا برادر هستم.
شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
من سومی هستم.
اوکی. خب حالا به من بفرمایید که تو زندگی زناشویتون الان با هم چطورید؟
ما تفاوت‌های خیلی زیاد کالچری داریم. مثلا چیزای هستش که برای ایشون مثلا مسئله نیستش که برای من خیلی مسئله هست مثلا. بعد با وجود این که ما از نظر مذهبی یه دین هر داریم، ولی من یه مقدار بیشتر اهمیت میدم به دین، ایشون نمیدن. و از نظر فرهنگی خیلی با هم فرق داریم. مثلا بعضی موقع مثلا خیلی جا رسیده که میخوام مثلا جدا شیم، ولی من این قدرت رو در خودم نمیبینم که بخوام جدا بشم. مثلا میگم دو روز سه روز میرم بعدن دلم میخواد برگردم، با وجود اینکه مثلا میدونم که ایشون این همه مثلا با من مثلا این کارا رو انجام میدن و زندگیمون مثلا خوب نیست، ولی بازم دوست دارم که برگردم. نمیتونم یعنی نمیتونم تصمیم بگیرم که آیا چیکار باید بکنم، با اینکه میدونم که این زندگی درست شدنش خیلی مشکل هست. نمیخوام بگم که نمیشه، ولی درست شدنش خیلی مشکل هست، ولی برام خیلی سخت هستش که بگم آخه.
نه متوجه. شما چه رشته ای میخونید؟
الان درس نمیخونم.
شما از دانشگاه بورسیه و اینا داستانش چه بود؟ یعنی بورسیه داشتید؟
من دو سال خوندم، بعدن دیگه ازدواج که شد و اینا دیگه گذاشتم کنار، نخوندم.
چرا ول کردید رشته دانشکده حقوق رو؟
بله.
چرا ول کردید دانشکده رو؟
یه سری من به خاطر این بودش که از نظر مالی وضعم خوب شد. بعدش هم یه سری دیگه اش هم به خاطر اینکه ازدواج کردم و اینا دیگه لزومی نمی‌دیدم برای درس خوندن. من گفتم من در تمام موارد موفقم، به غیر از در موارد رابطه با دیگران، حالا چه پسرش باشه چه دخترش.
شما چه کاری الان میکنید؟
بنده الان مغازه دارم.
مغازه چه جور مغازه‌ای هست؟ یعنی مغازه عادی و معمولیه؟
ریتیل.
خب چرا فکر می‌کنید در مغازه ریتیل فقط آدم میتونه در یه شرایط خوبی باشه، در نوع انتخاب باشه و بنابراین پول در بیاره، ولی چرا فکر می‌کنید خیلی خیلی موفقید؟ چون کار و کوشش خاصی احتیاج نداره. داره؟
من در مورد بزنسی نمیگم موفق هستم، این کلا در هر کاری که انجام میدم میتونم به اون موفقیتی که میتونم میخوام برسم.
مثلا چه کارهایی انجام دادید بهش رسیدید؟
مثلا در مسئله درستم هر کاری.
آخه که درست درس رو ول کردی عزیز.
میگم به خاطر این که من کلا درس رو میخوندم برای این که مثلا بخاطر این که همیشه مادرم اینام همیشه میگفتن که تو مثلا بعد درس بخونی نمیدونم پرستیج داره نمیتونی.
نه من بحثم اون نیست، من بحثم این است که من موفقیت تحصیلی در شما نمیبینم. آخ شما میگه من تو هر کاری میکنم موفقم، درس که موفق نشدی، تو چه زمینه دیگه فکر کنی موفق شدی؟
زمینه مالی.
آخه زمینه مالی که گفتم، ببین عزیز، من دوستانی دارم که رفتن یه جایی بدن، یه شرایط خاصی به وجود اومده، خبرم نداشتن، بعد مثلا درآمدشون از ماهی 4000 دلار شده 40000 دلار، ولی علتش این بوده که اونجا شهرداری مثلا فرض کنید یه جاده کشیده و یه شهر اومده اونجا، مثال.
بله.
خب این که من بس به این موفقیت نیست، چون موفقیت چیزیست که نتیجه کار و فعالیت من در چارچوبی که بقیه وجود داره، ولی اونا برنده شدنه، you are winner، برنده ای، ولی موفق نه. حالا به من بذار یه چیز دیگه هم بدونم، چقدر خانوادت کجا هستن الان؟ اون سه تا برادر
آدم همه همینجا هستن.
شما تا قبل از اینکه ازدواج کنید با اونا زندگی میکردید یا نمیکردید؟
بله با اونا زندگی
میکردید. آیا اون دوتا برادری که از شما بزرگترن ازدواج کردن یا نه؟
بله
هر دو ازدواج کردن.
بله.
آیا اونا هم تو زندگیشون خوب و خوش و راحت هستن؟
نسبتاً از من بگم بهتر هستن. بله.
اوکی ولی گود. ببین عزیز، ما پیام ها اومده، بذار من پیام ها رو به خاطر آسوده بشنویم، برسیم سراغ مسائل و مشکلاتی که به خاطر اون لطف کردی من تلفن کردم. خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند، عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان، با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818-461-9070.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من همین برای این من بیشتر زنگ زده بودم که ببینم که من چجوری میتونم.
حالا چه مشکلات داری؟ یعنی مهمترین و بدترین موضوعی که یک شما تلفن کرد یا مادر جون گفتن تلفن کنید، بزرگترین مسئله و مشکلی که دارید چی عزیز؟
من میگم مشکل اصلی اینه که خیلی برای موضوعات اهمیت هستم، بعدش هم خودم رو ناراحت میکنم، همیشه ناراحت هستم بعدش.
بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز. تا به حال به من یه چیزی رو نشون دادی که قضاوت و نظر راجع به خودت خیلی دقیق و درست نیست، یعنی اینکه موضوع دقیق هستم این از کجا اومد؟ تو میتونی من بگی من آدم مضطربی هستم که به خاطر استرابم وسواس پیدا کردم، چون یه مقدارم لکنت زبان داری.
من لکنت زبان ندارم، فقط از فارسیم زیاد خوب نیستش.
اوکی. حالا سوال من این است که چه چیزی بیش از همه تو رو اذیت میکنه عزیز؟
بیشتر از همه من مثلا دوست ندارم، مثلا من نمیتونم با، یعنی بیشتر خیلی دوست دارم به همه مثلا
سرویس به همه چیکار کنی عزیز؟
من مثلا خیلی افتخار میکنم به خودم مثلا
منم اونو
میخوام بدم که I'm better.
خب دیگه ببین عزیز، فقط وقتی آدم کوشش میکنه به دیگران بگه من بهترم که احساس میکنه بده.
Exactly.
و بنابراین اون چیزی که گفتی درباره اعتماد به نفس تو احتمالا نیست، گرچه ذره اونم حالا مسئله است، ولی سلف استیمه، یعنی من خودم رو خوب نمیدونم، من خودم رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، پس باید خودم رو بفروشم. پس حالا که باید بفروشم باید از خودم تعریف کنم، پس حالا باید یه چیزی رو به گونه‌ای جلوه بدم که نیست. بعدم چون میدونم که اگر کسی به من خیلی نزدیک بشه دست رو من بذاره متوجه میشه که اینا باده و واقعیت نداره، پس با آدم ها نزدیک نمیشم. بنابراین ماجرای دوستی از اونجا، از آدمی که با کسی دوست میشه، یعنی من آمادم که اوریان بشم، نیکد، همینم، فرقی هم نمی کنه. در حالی که وقتی که من یه جوری خودم رو نشون میدم که نیستم، اون وقت هست که نمیخوام، درست مثل در ایران یه کسی که پیرنی میپوشید که جلو داشت اون پشت نداشت، اون پاره شده بود، ولی خب این آدم کتش رو در نمیاره، برای که در بیاره پشت پیرن پارش نشون داده میشه، پس نمیتونه نزدیک بشه، پس نمیتونه راحت و آسوده باشه. و البته یه ذره جایگاه شما تو اون خانواده میشه اونو مشخص کنه، بچه سوم توی خانواده چهارتایی، چهارتا پسر، برای همه گونه رو شما فشار بوده و شما برای اثبات وجود خودت دائما با دست به فعالیت‌های مختلف بزنی. این که بسیار جنب و جوش داری و حرکت میکنی و همه کار میکنی، به نظر خودت فعال موفق میه، واقعیت مسئله این است که از شاخه به شاخه میپری. دقیقاً کاری که درباره درست کردی یا درباره ازدواج کردی، ازدواجت هم به نظر من یه نمایش بوده، یعنی میخواستی خیلی زود نشون بدی مردی و خیلی زود میتونی. و بنابراین
یه مسئله دیگه هم مثلا، خب من خاطر اینکه همه مثلا دوست مثلا دختر اینها مثلا داشتم، ولی برای هیچ وقت مثلا نمیتونستم که، یعنی اون ترس داشتم که مثلا بهشون پیشنهاد کنم که مثلا let's move on. بعدن مثلا، ولی این اولین دفعه بودش که مثلا این با این خانم که دیت کرده بودم ایشون به من پیشنهاد کردن و من اولین پیشنهادم بود و بالاخره وی مووز آن. بعدن اینقدر به من فشار آوردن از نظر و فامیلیشون، مثلا گفتن که ما ایرانی هستیم، نمیتونیم مثلا بیرون بریم، نمیتونیم مثلا چیکار. مثلا من همیشه گفتم مثلا we have to get to know each other، همیشه که مثلا نمیتونیم به عرصه کنیم و اینا، ولی خب اینقدر فشار اومده و اینا، بالاخره منم
خب اونا که اشتباه محض کردن، اونا به خاطر ازدواج همه چیز رو به خطر انداختن، اونا که اشتباه کردن، تو هم اشتباه کردی. ولی ببین عزیز، موضوع دقیقا همون حرفیست که خودت میزنی، چون من فرضم بر اینه که کسی منو نمیخواد و منو نمیخره، حالا که کسی اومده دنبال من اصرارم داره، خب پس دیگه چرا که نه. یعنی درست مثل یه آفر خیلی خوبه، یه پیشنهاد خیلی خوبه، ولی اشکال کار در این است که تو نظر خوبی راجع به خودت نداری و اون حرفایی که میزنی درست عکس اون چیزی که هستی. ببین عزیز، آدما اصولا در تحلیل نهایی فقط دو گونن: کسانی که خودشون دوست دارن، سلف لاو، و کسانی که از خودشون بدشون میاد در مفهوم شدیدش متنفرن، سلف هیترد. ما فقط دو نوع آدم داریم، کسی که خودشو دوست داره، کسی خودشو دوست نداره. آدمایی که خودشون دوست ندارن یا میشه گفت خودناپسندن، دو جور زندگی میکنن. یکی خودناپسند، یعنی به صورت خودم، من هیچم، حقیرم، صغیرم، هیچم و یا هر جا لازم شد. اما بسیاری از این آدما در بسیاری از موارد درست عکسش عمل کنن، یعنی میشن خودپسند، یعنی من از همه بهترم، از همه برترم، از همه بالاترم، از همه بیشتر میفهمم، از همه بیشتر میدونم. بنابراین آدم خودشیفته، نارسیسیستیک، آدم خودمدار و خودمحور، سلف سنتر، آدم خودپسند، ایگویستیک، آدم خودبزرگبین، گراندیوز، آدم خودخواه، سلفیش. این آدم ها همه ته وجودشون یه احساس نشسته که من واقعا خوب نیستم. البته از بس این تظاهرات کردن در آغاز به نظرشون میاد خوبه، ولی وقتی تحت فشارشون میگذری پایین میرن. درست مثل یه آدمی که باد کرده یا یه چیزی که عروسکی که باد کرده، اولی سفت و محکم، ولی اگر فشار زیاد کردی تمام اون باد خارج میشه یا کاملا متوجه میشه که تو خالیه. بنابراین مردم از نظر کلی فقط دو نوعن: کسی که خودشو دوست داره، خود دوست و خود ناپسند. از نظر برخوردش در محیط اجتماعی و ارتباط اجتماعی سه نوعه: یا خود دوسته، یا خود پسنده، یا خود ناپسند. بنابراین اون حال تو رو میشه فهمید. نتیجتاً روزی که من میدونم که من، همیشه مثالی که میزنم، آدم عادی مثل یه انسان عادی، یعنی همون قد و قواره‌ای که من و تو داریم، آدمی که خودشو کمتر از دیگران میدونه تبدیل میشه به یه موش. حالا که شده تبدیل به موش، دو جور میتونه زندگی کنه، یکی مثل موش زیر دست و پا، یکی اینکه برای پوست شیر بخره خودشو ببره تو پوست شیر، حالا نره بکشه تو عمره بترس. ولی هیچ وقت این شیر نزدیک نمیشه، فقط تهدید میکنه، برای که میدونه کسی اومد نزدیک متوجه میشه شیر در کار نیست. بنابراین اون مسئله رو میفهمید و این برمیگره به سلف استیم، حرمت نفس و البته کمی به اعتماد به نفس. و غالبا چون وقتی به من گفتی تو 4 تا پسر بچه سومی، معمولا هم از بالا به تو فشار اومده از پایین، یعنی این داستان ساندویچ شدن تو که بیشتر مال بچهای دومه، وقتی 3 تا هستن تو خانواده مثل تو هم بوده و بنابراین یه مقدارم تو رو به دنیای خیالیت برده. معمولا بچه مثل تو رو بعضی از اوقات به عنوان لاست چایلد هم میشناسیم، یکی مانده به آخر، البته معمولا مال خانواده 5 نفر است، یعنی گم شده. حالا که من گم شدم، پس برای اینکه من رو نخورند و نبرن، باید نشون بدم که پدرم شیر، خودم همچین تفنگی دارم، مسلسلم دارم، هر کی هم نزدیک بشه میکشم. ولی اینا فقط برای ایجاد وحشت در دیگرانه، برای که بتونم به هدفام برسم.
به نظر شما این باعث خاطر مثلا عقده نیستش از بچگی مثلا؟
خب دقیقاً مسئله عقدش عزیز به خاطر اینه که روزی که تو بچه سوم و چهارم هستی، 4 تا پسر هستن، دائما حداقل به خاطر اون دو تا بزرگتر احساس ضعف و زبونی می‌کردی. حالا خودت فکر کنی به چه موضوعی مرتبطه که این مسئله عقده رو مطرح می‌کنی؟
بخاطر من در بچگی کلا از همه نظرها تحت فشار بودیم. مثلا اول خیلی بابام پول داشت، بعدم طبق خانواده‌اش یه مقدار با خانواده‌اش مشکل داشت، بعدم به خاطر اینکه از خانواده پول دار می آمد، خانواده‌اش اینو بیرون کردن، بعدن بابا من خب پولش همه مال اونا بود در اصل، ازش گرفتن و ما دیکن بذاره توی اکانومی کرایس رفتیم. بعدن به خاطر اینکه همیشه با مثلا مامانم دعوا داشت و اینا، مثلا دوستام و اینا همیشه مثلا ما رو مسخره میکردن، میگفتن که مثلا شما فکر بابات همیشه مادرانت دعوا میکنه، بعدا ما همیشه شاهد این مثلا دعواها و اینا بودیم.
نه کاملا اینا که میگید،
همیشه مثلا دوست داشتیم، نمیخواستیم مثلا کسی بفهمه. مثلا من همیشه یادمه که الکی مثلا دروغی مثلا میگفتیم، آره من مثلا هنوز مثلا میگفتیم بابا مثلا فلان چی داره یا اینو داره اون داره، مثلا که مثلا الکی بودش.
عزیز من میفهم. ببین عزیز، یعنی همون داستان اینه که من فکر کنم اگر کوچولو باشم زیر پا له میشم، در حالی که شما میتونید خودتون باشید. کاملا میتونم تو رو بفهمم. حال به مسئله عقده خیلی بحث دقیقی نیست، ولی حرف معقول و منطقی هست. یعنی من در کودکی متوجه میشم که یه جایگاه و پایگاه داشتم، اون از دست دادم، اگر برم پایین توجه دیگران، احترام دیگران رو ندارم، بعد حتی ممکنه مرده تنبیه و تحقیر اونا قرار بگیرم، پس بنابراین باید وانمود کنم چنین و چنان هستم. و وقتی تو خانواده این به صورت تم اصلی در اومد، یعنی خانواده اونو تایید میکنن که مثلا بگید ما هم رفته بودیم سفر، یا مثلا اگر راجب سفر حرف بزنن برید راجب سفر قبلیتون حرف بزنید، حالا زمانشو نگید که خب ما در گذشته هم رفتیم اروپا، همه اینا دست به دست هم میده. من متوجه میشم که بر اینکه در این محیط بتونم روش کنم، باید وارد اون مرحله بشم که اسمش از جلوه‌گری و نمایش، یعنی من باید نمایش برم، it's a performance، من زندگی رو دیگه تجربه نمی کنم. پس حالا باید جنبه‌های جبرانی به خودم بگیرم، حالا پس باید ببینم که چیکار میتونم بکنم. مثالی که برای این هست عزیز، مثل این است که یک کسی پا بذاره روی یه انسان یا روی جوجه و یک کمی نصف بدن این آدم رو له کنه، خب معمولا خیلی از آدما دیگه به صورت بدبخت میمونن، میرن سر چهارراه میشن گدایی. اما یه دیگه کار دیگه میکنن، میرن بهترین استاد دانشگاه میشن تا اینکه از طریق دانشمند شدن بپوشونن اون قسمت خرابی له شده وجودشون رو. پس بنابراین شما الان با یه آدمی روبرو هستید که 40 سال عمرشو گذاشته و تمام کوششش در این است که خودش رو به یه جایگاه و پایگاهی برسونه و مسئله علم و دانشش چشم همه رو خیره کنه و در نتیجه به خاطر این نوری که از این علم و دانشش به چشم همه میخوره، هیچکس متوجه عیب و ایراد دست و پاش نشه. درست مانند داستان طاووس خانم مرضیه است که پروبالش رو باز میکنه، اما متوجه، حالا گرچه خیلی واقع بینانه نیست، پای زشتش نمیشه، ولی اگر مردم به پروبالش نگاه کردن با اون کاری نداره و اگر اون رو بهش توجه کنه گرفتار میشه. حالا اگر یه رای پیدا کنه که پاشو بپوشونه، خب دیگه تمام برنده است. نتیجتا اون اتفاقی که میفته اینه، که ما به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم کوچک و حقیر باشیم، پس باید بزرگ باشیم. دو جور میشه بزرگ شد، یکی که بلوف بزنیم، یکی اینکه دوباره کار را بیافتیم. تعجب نکن، بسیاری از آدم‌ها توی همچین خانواده‌ای جایگاهی هم پیدا میکنن. خیلی از اوقات شما کاملا میتونید ببینید ثروتی که آدم به دنبالش هست و 50 ساله داره مثل سگ میدوه و از پولش استفاده نمیکنه و فقط پس انداز میکنه، ذخیره میکنه، سرمایه گذاری میکنه و پیش میره، فقط به خاطر اینکه بپوشونه همه چیزای دیگه‌شو، تنهاییشو، احساس بدی که راجع به خودش داره، احساس بدی که راجع به خانواده داره، و به همین جاست که میتونه دست به کارهای خطرناکی هم بزنه و خودش از پا در بیاره. یا منی که به هر حال میبینم از اون طریقم نمیتونم برم، ولی یه مختصر هوشی دارم، یه توانایی هایی دارم، وارد محیط علمی میشم، و فکر کنم اگه برم یه متخصص واقعا در یه رشته علمی بشم، کاملا میتونم بدرخشم و در نتیجه جنبه جبرانی داره، ولی به بقیه جنبه‌های زندگی من نگاه کنی خالیم. به همین جد است که اونچه که اتفاق میفته در کودکی، وقتی که ما مورد تنبیه و تحقیر و سرزنش داخلی قرار میگیریم به یک نوع، و وقتی از بیرون یه نوع دیگه، و وقتی مانور میکنیم که چگونه با این مسائل برخورد کنیم و بجنگیم، از ما شخصیت دیگری درست میکنه. نتیجتا من تبدیل میشم به یه آدمی که در حقیقت باد کردم. یعنی من یه آدمی هستم که در حالی که 100 پوند وزنمه نشون میدم 200 پونده، ولی فقط به خاطر اینکه میخوام دیگران رو متوجه خودم کنم یا بترسم. تو حیوانات نگاه کنی، حیوانات وقتی میخوان بجنگن چه میکنن؟ رو پاشون بلند میشن، پرشون رو باد میکنن، پشمشون رو سیخ میکنن که به نظر بزرگتر بیان، نعره میکشن، دهنشون رو باز میکنن، دندوناشون رو نشون میدن، حتی برخی از اوقات به نوعی فرض کنین چنگ میزنن. یعنی من اینجوری تو را تیکه تیکه میکنم. این مکانیزم دفاعی حیوان بیشعوره که به صورت طبیعی اینو یاد گرفته تا اینکه بتونه طرف مقابل بترسونه یا از خودش صدایی در میاره، نوع صداشو عوض میکنه، و شما اینو کاملا میتونید ببینید. پس ما هم به عنوان یه انسان وقتی که در کودکی مورد آسیب قرار میگیریم، مکانیزمی که در ما رشد پیدا میکنه، اگر خفت و خاری و بدبختی رو نپذیریم که میپذیرن، درست کوشش میکنیم در جهت خود بزرگ بینی و خود بزرگ نمایی عمل کنیم. و معلومه وقتی من همه جا خودمو بیشتر و برتر از اونی که هستم نشون دادم، به تدریج یه احساسی هم برام پیدا میشه که واقعا برترم، و البته موفقیت‌های به دست میارم. من اینقدر آدم به گفته تو عقده‌ای پیدا کردم که بهترین متخصص تو محیط‌های علمی و دانشگاهی بوده، ولی تو از نوع عقده و قدش میتونستی بفهمی که این موفقیت حالا نسبی یا کلیش نتیجه آسیب شدیدشه و فقط برای پنهان کردن همه دردهاشه. درست مثل آدمی که احتمالاً سخت آسیب دیده است و اذیت شده است، حالا از طریق لباسش، از طریق آرایشش، از طریق جواهراتش میخواد به همه بفهمونه که من یک کس دیگری هستم. و به همین جهت است که این بازی رو در جوامعی که مخصوصاً از این مکانیزم استفاده کنه شما بیشتر میبینید. شما تو ایران و ایرانی بیشتر این جنبه تظاهرات میبینید تو امریکا. علتش هم اینه که مردم امریکا چون اونقدر با هم کاری ندارن و اونقدر سرزنش و تنبیه و تحقیر در کودکی نیست و اینقدر مسئله مقایسه و مسابقه در محیطای اجتماعی و اقتصادیشون هست، ولی تو محیط خانواده با اون شدت نیست و مقایسه نمی کنند و چنین نشان نمی کنند، یه ذره آسوده تر و راحت تر هستن. بنابراین مشکلی که شما به خاطر کودکی پیدا کردید و شرایط کودکی در خانواده‌ای که زیر فشار محیط اجتماعی بودید، پدر اوضاعش به هم ریخته، مسائل اقتصادی مثلا وقتی از یه حدی میذاره بزرگتری مشکل انسانی میتونه باشه، بعدن جایگاه خاصی که داشتید، نوع برخوردی که با موضوع و مسائل بوده، تو رو به اونجا رسونده که مشکل یه کمی اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، ولی بیشتر سلف استیم و حرمت نفس پیدا کردی و در نتیجه حالا نیرو و انرژی تمام مدت صرف این میشه که به همه یه چیزو بگی که من از اونی که شما فکر میکنید یا میبینید بهترم، در حالی که میدونی آدمی راحت و آسوده و خوشحاله که مردم او رو کمتر از چیزی بدونن که هست و خودش هم با اون راحت باشه. اگر مردم تو رو کمتر از اون چیزی که میدونن، یعنی هستی، میدونن تو راحتی، هر چی باشی همه به نظرش میاد ای چقدر بهتری. ولی ما اون زمانی از پا در میایم که بخوایم به مردم نشون بدیم ما بیش از اونی هستیم که شما فکر میکنید. اون وقت است که من باید همیشه یه جور دیگه نشون بدم. من معمولا تو کلاسا میام روی انگشت پام راه میرم، میگم اگر قبول کنم این قد منه راحتم، ولی اگر گفتم نه قد من از این بلندتره، باید روی پنجه پام راه برم. حالا چقدر من میتونم روی پنجه پام راه برم؟ من بعد از مدتی در ستون فقرات میکشتم و من خب چه نمایشی به مردم بدم که من 2 اینچ بلندترم؟ و اینجاست که مسئله است. این همون چیزی است که شما می‌بینید بسیاری از مردم به این جلوه‌گری و نمایش تا کجا اهمیت میدن و برخی از اوقات 30 سال 50 سال رنج جهان رو میبرن برای که مردم این پیام بدن که من رنج نمیبرم. به همین جهت است که برخی از ما ترجیح میدیم بدبخت باشیم و مردم ما رو خوشبخت بدونن، تا اینکه ما خوشبخت باشیم مردم ما رو بدبخت بدونن. چه فایده داره آدم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته؟ کیف داره آدم بدبخت باشه مردم فکر کنن خوشبخت؟ این همون چیزی است که ما در گذشته میگفتیم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم، وانمود میکنیم چنین است که من اینقدر حالم خوبه که لبم گل انداخته، در حالی که نه، سیلی به صورت خودم زدم تا اینکه به نظر سرخ بیام. این اون چیزی است باید مواظبش بود و این یه نگاهی است که من به جای اینکه نیرو و انرژیم رو صرف رشد و تکامل و مخصوصا توازن و تعادل خودم بکنم، تمام نیرو و انرژیم رو صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران میکنم. یعنی من چجوری میتونم دیگران رو تحت تأثیر قرار بدم با توانایی ها و امکانات و قدرت های مختلفم؟ و خب اولا مردم تحت تأثیر قرار نمیگیرن، بعد از اون آدمایی که تحت تأثیر قرار میگیرن معمولا از من یه انتظار و توقعی دارن، بنابراین تازه باید چیزی به اونا بدم در حالی که خودم هم ندارم. بعدم آخر کار متوجه میشم که خب حالا فرض کنین شما وارد یه مهمونی شدید، این 100 نفری که توی این مهمونی هستن اینا فکر کردن شما 5% زیباترید، 10% باسوادترید، 20% نمیدونم خوش لباسترید، چه فرقی میکنه؟ ولی اگر آدم بیمار و گرفتاری باشید فکر کنید این موضوع مهمه که آدم وارد مهمونی بشه به نظر بقیه بیاد من 5% باهوشترم یا 10% خوش لباسترم. اگه زندگی اینجوری باشه شما چه کردید؟ شما رفتید 5 ساعت رنج کشیدید، حمالی یا بدبختی کردید برای که یه دادن تو ذهنشون فکر کنن شما مثلا خوش تیپترید یا خوش لباسترید؟ یعنی وحشتناکه. وقت جالبش اینه که ما حاضر نیستیم اون 5 ساعت رو صرف یه کار مهم و اساسی بکنیم که هزار برابر اون لذت و فایده واقعی داره، نه این تخیلی، و تازه کار ما رو مشکل تر میکنه. به همین دلیل که بسیاری از مردم درست مثل این میلیاردری که در اروپا بود آلمانی، که مثلا فرض کنید 2 میلیارد دلار مثلا داشت، 3 میلیارد دلار، یعنی 3000 میلیون دلار داشت، حالا نصف پولش رو از دست داده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید هنوز 1500 میلیون دلار داره ولی خودشو میکشه، ولی فکر کنه پایین افتاده. از کجا پایین افتاده؟ از ذهنیتی که داشته، نه در واقعیت. بنابراین اون چیزی که شما دارید میگی، چون به پیام ها رسیدم، مسئله سلف کانفیدنس و سلف استیم عزیز، تو این زمینه کتاب هست، تو این زمینه کلاس هست، یه مقدار تو این زمینه کار کن، حالا وضعیت بهتری پیدا میکنی، خودت رو همون جوری که هستی بفهم، بپذیر، دوست داشته باش و همم کوشش کن بگو این منم. به قول امریکایی ها take it or leave it، این منم، میخواید بخواید، نمیخواید نخواید، به دنبال کارتون، منم همین هستم که هستم، در نتیجه کسی دور تو جمع میشه که توی آنچه که هستی و دوست داری.
اون وقت من میتونم مثلا بیام آفیس شما، شمارم آفیس شما.
من مثلا نمیبینم کسی رو عزیز، من متاسفانه کار روان درمانی و تراپی رو به خاطر اینکه هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم و میرم و میام، اصلا به دفتر نمیرم. ولی دوست
من همین
حالا دوستان نمیفهمم، دوستان دیگری هستم میتونن کمکت کنن، ولی تو این زمینه کتاب هست. من کلاسم دارم، همین امشب کلاس تشکیل و تغییر شخصیت تو المپیک کلکشن، ساعت 7 بعد از ظهر دارم کلاس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو هم غالبا دارم.
من دوست دارم همون توی لس آنجلس رفتم چند جا، ولی هیچ کدوم مثل شما اینجوری
حالا نه، همه بهتر از منن، فقط منم کار خودم رو میکنم. به هر حال بذار این صحبت ها رو خاصی به دفتر من تلفن کنیم که هم کمک کنیم. برای خوشحالم باید صحبت
کنیم.
شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندانها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندان پزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
واو، شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آ 310 492 2000.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده، اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دپازیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امشب پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت ساعت 7 بعد از ظهر. نگاهی به مسئله خودیابی، خودشناسی، خوددوستی، خودپذیری، کنفرانس پایه خودشناسی است که سالهای سال من این رو دارم، تشکیل و تغییر شخصیت، همین امشب پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون رو در روز چهارشنبه 4 فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز دوشنبه 2 فوریه، همین دوشنبه 2 فوریه در UCLA از ساعت 6:30 تا 10 کنفرانسی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young، دانشجویان آینده ساز در UCLA این برنامه رو فراهم دیدن. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر دریافت کنید که فقط $5 هست، با نام دکتر هولاکوی یا If I Were Young، و یا میتونید از کتاب سرا در وست وود یا کتاب فروشی پارس در وست وود تهیه بفرمایید. دم در این کارت ورودی اگر باشه $10 در اکرمن خواهد بود و روز دوشنبه 6:30 تا 10 بعد از ظهر اگر جوان بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه درست 5 هفته دیگه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستن. مارتیک، خواننده گرامی، با جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های برنامه های فارسی، برنامه های ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول تشکر میکنم به خاطر راهنمایی خوبی که به همه میکنم.
لطف
دارید. آقای دکتر، من در مورد واسه برادرم تماس میگیرم. یه برادر 24 ساله دارم، توی ایران زندگی میکنه و ایشون مدت 5 سال با یه خانم دختری که 3-4 سال از خودشون کوچیک‌تر بود دوست بودن. یه دوستی ساده، نه بدون هیچ چیز، خیلی ساده. الان بعد از 5 سال، حدود 5 ماه هستش که برادرم دوستشون خورده به هم و جدا شدن. از اون موقع به بعد برادر من فکر میکنم دچار یه افسردگی خیلی شدید شده. یعنی به این صورت هستش که نه دوست داره کار بکنه، حتی قبلا هم کار نمیکرد، الان هم هنوز پول از مامان بابام میگیره و رژیم گرفته که غذا نمیخوره، که حدود 15 کیلو وزنش کم شده. یعنی حتی رژیم نیست، غذا نمیخوره اصلا و خیلی بد اخلاق شده تو خونه، هیچ کس نمیتونه باهاش حرف بزنه، همش اخماش تو همه، نه هیچ لبخندی داره، هیچ و به مامانم میگم مثلا پول روش قطع کنیم، بهش کمتر پول بدین که خب اینقدر آزادی نداره.
نه آخر نه، ببینید پدر مادر شما کار تربیتی رو یا درست نکردن یا برادر شما آسیب. این علامت که میگه علامت افسردگیه، این کاهش وزن دقیقا نشانه افسردگی است و میتونه بسیار خطرناک باشه. حالا با مسئله پول مشکلی حل نمیشه عزیز.
نه آقای دکتر، از این بابت که خب هر چیزی که میخواد در اختیارشه. بخواد
حالا شما چرا با این آخه راه حلی نیست عزیز؟ شما نصب کنید، شما اگر سرطان داشته باشید روزی $1,000 تو بیمارستان خرجتون میکنه. میشه گفت آقا یعنی چی این آدم به جایی بره کار بکنه در رو $2,000 هم جو خرجش میکنه؟
نه به خاطر اینکه آقای دکتر دل به هیچ کاری نمیده، همینجوری
نه شما گوش نمیدید عزیزم، دل اصلا به دلش ارتباط نداره. برادر شما مریضه، اون رابطه هم یه رابطه بوده، بعدم حالا به اینجا افتاده
که اصلا خوب نبوده.
نه خوب معلومه نبوده. برادر شما نوع رابطه و تربیت پدر مادر درسته بوده، البته ممکنه به خاطر ماجرای این رابطه هم به هم ریخته باشه، ولی الان بیمار عزیز. شما با برادر بیمار روبرو هستی، برای شما رو پول قطع کنید فردا پاچو کشت. حالا چیکار می‌کنید شما؟
دقیقاً چون دو بار سابقه خودکشی داره آقای دکتر، یعنی توی این مدتی که با این خانم دوست بود دو بار خودکشی کرده. یه بار حالا که دوستیشون تموم شده مامانم گفتش که من دیگه بهت ماشین نمیدم که همینجوری بری بگردی واسه خودت، بچین درستو بخون و اینا. هیچی آقای تو دو قرص خورده بود، باز دو روز مامانم میگفت تو خونه گیج و ویج که مامانم فهمیده بود که این قرص خورده که باز حتما میخواسته خودشو بکشه. مامانم میگه میترسم پول بهش ندم مثلا ماشین.
حالا اصلا چرا شما رفتی سراغ مسئله پول و ماشین عزیز؟
نه باید آقای دکتر چون اینا رو داره.
نه اصلا همچه استدلال شما غلط، اصلا من اصلا تعجب میکنم از شما. سه دفعه خواستم به شما بگم این شرکتی به پول و اینا داره نره. یعنی شما راه حل مشکل آدمای افسرده رو در این میبینید که پولشون رو قطع کنید، بعد شما خودشو میکشه. برای چی شما فکر میکنید که نمیکنه؟ بعد شما به چی رسید؟ به پولاتون رسید. آخه مسئله پول نیست، از باید معالجه بشه برادر شما. برادر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. بله به من که نمی‌رسم، حد زدم. شما میگید دو دفعه دست به خودکشی حالا یا نیمه خودکشی زدی. پس بنابراین یه برادر لوس نونوری داری از یا از این نظر که بد بارش آوردن، یا زمینه افسردگی تو خانوادهتون هست؟
زمینه افسردگی که هست، چون مادرم افسرده بودن، حالا یه خورده بهتر شدن، زمینه افسردگی رو داره.
خب پس بنابراین شما عزیز یه زمینه ارثی دارید. وقتی که من پدر به دلیل بیماری و بدبختی رو به بچه‌م میدم که حالا نمیتونم بچه‌مو تنبیه کنم به خاطر اون کار. اصلا از این فکر بیاد بیرون. مادر شما اون حرفای عجیب و غریب برای چی میزنن؟ برادر شما تمام نیرو و کوششتون رو باید به کار بگیرید که برادر رو ببرید دکتر. همین.
نمیره آقای دکتر. هر چی بهش میگیم بریم دکتر اصلا چیز نمیکنه که بخواد بره دکتر.
ببین عزیز، اولا همه آدما یه جوری میشه راضیشون کرد. بله همین برادر رو وقتی بهش 10 میلیون تومان دادید میاد دکتر. مثال. پس حل میشه. نه راه باید پیدا کرد، چون رفتن برادرتون به دکتر امید نجاتش رو داره، نرفتن برادرتون به دکتر احتمال مرگش رو داره. حالا میخواید شما چیکار کنید؟ پس بنابراین به من نگید. معلومه هزار تا آدم هستن که میخوان درس بخونن، هزار تا آدم میخوان کار بکنن، ولی وقتی که دیدن فایده داره، تشویق شدن، پاداش گرفتن، خب راه میفتن. انسان که موجودی نیست که وقتی به این دنیا میاد دنبال مدرسه و کار باشه. نه، نگاهتون نگاه درستی نیست. نگاهتون یه نگاه واقع بینانه حل مسئله نیست. یه فرضی در ذهن شماست یا ذهن خانواده که این بچه همه کار میتونه بکنه، چرا نمیکنه؟ نه، اگر اینجوری بود که ما در امریکاش سالی 35,000 تا خودکشی نداشتیم. شما یه برادر بیمار دارید یا برادر گرفتار دارید به خاطر آسیبا. حالا که به مادر و افسردگی مادر اشاره میکنید، برادر شما 15 کیلو هم توی مدت کوتاه از دست دادن، دو دفعه مصاحبه شد، تقریبا بیش از 95% افسردگی یکی از گرفتاری‌های برادر شماست. افسردگی هم مریضی عزیز، افسردگی بازی و حق بازی نیست. درست پس این است که من به شما بگم این چه بازی در بیاری، میخوابی یا یه ما نخواب؟ شما میتونی نخوابی؟ شما سه روز هم نمیتونی نخوابید. نه که نمیتونم به شما بگم یعنی چه آقا، خودم میتونی راه بره نخواب، چشتو باز کن، یعنی چی؟ این حرفا رو نزنید عزیز. اینها تمام کوشش من روی خط رادیو تلویزیونی بوده که بسیاری از اوقات این اشکالات و اختلالات روانی به همون اندازه فیزیکی قطعی و جدی است و کارش نمیشه کرد. اونم یه بیماری مثل افسردگی، مغز یه جور دیگه کار میکنه، یه جور دیگه استدلال میکنه، جهان رو یه جور دیگه میبینه. به همین جد است که شما قراره پدر و مادر رو کمکشون کنید که بفهمند که باید فرزندشون رو به یه متخصص برسونن. قبل از اینم که ببرنش برای یه متخصص، پدر و مادر و هر کسی دیگه از فامیل یک درجه یک اونجاست، یعنی خواهر برادر دیگه هستن، میرن 2 ساعت به اون روانشناس میگن که این سابقه خانوادگی ماست، این روابط ماست، این کارهایی که این بچه کرده، از حاملگی مادر گرفته، تولدش گرفته، کودکیش گرفته، گزارشو میدن که اون روانشناس اطلاعات لازمو داشته باشه که هم وقتو تلف نکنه هم برادر رو بتونه بگیره و قلاب کنه. بعد اولین جلسه ای که رفت، چون اون اطلاعاتو داره، به درستی میتونه باش برخورد کنه، برادر رو میکشه به سمت خودش تا تشخیصش رو بده و بعدن معالجه رو شروع کنه. شما تنها راه، اصلا هیچ راه دیگه نیست. یعنی شما اگه من بگید 1000 تا آدم مثل برادر شما به گونه‌ای که شما و مادر تا بال برخورد کردن، 990 تاشون به 40 سالگی نمیرسن و مردن. بنابراین باید یه راه دیگری پیدا کرد که ما همچین نتیجه ای نگیریم. برادر رو به عنوان بیمار ببینید. اگر فرض کنین الان از ایران به شما تلفن میکردن و میگفتن برادر یه بیماری کشنده گرفته، شما چیکار میکردید؟ شما اصلا بحث پول نمیکردید. پول که اصلا سوال شما نبود. الان هم اینجوری بشین کار
نکنید. آقای دکتر، بحث پول نیست، بحث اینه که هیچ هدفی نداره. همینجوری نه درسشو میخونه نه سر کار میره. به خاطر این من گفتم که حداقل پولو ازش قطع کنن، شاید یه خود تمایل پیدا کنه به سمت درس خوندن یا کار کردن، یه هدف پیدا کنه.
شما مثلا باور نمیکنم شما رو عزیز، مثلا باور نمیکنم شما رو. این چه استدلالی است که شما میکنید؟ چرا شما فکر میکنید بقیه مثل شما هستن که ای پول قطع شو میرن دنبال کار؟ بسیار از اونا وقتی پولشون قطع شه میرن دزدی، میرن آدم میکشن، میرن مواد مخدر مصرف میکنن، میرن خودشون رو میکشن. آخه شما چرا نظر خودتون رو تعمیم میدید به بقیه؟ یعنی شما چرا تصورتون این است که مردم دنیا خیلی پس از اینجوری، پس چرا آدم ها دوست میشن؟ چرا قاتل میشن؟ چرا خودکشی میکنن؟ به خاطر این است که مثل شما استدلال میکنن؟ نه، حال خودتون، نظر خودتون رو به دیگران تعمیم ندید. یعنی نگید همه مثل منن، مانند منن. اصلا همچی چیزی نیست. برادر شما بیماره. روزی که به من گفتن یک کسی افسرده است، من بلافاصله به این نتیجه رسیدم من باید مواظب این آدم باشم. همین تموم شد. شما الان فرض بفرمایید شما میگید کسی مست لاینقل مسلسلم دستشه، شما چیکار میکنید؟ شما میگید که نه بابا احمق که نیست که بزنه ما رو بکشه. خب میخوام چیکار میتونید بکنید؟ شما الان با یه آدم گرفتار روبرویید. بنابراین ماجرا رو اصلا تمام ذهنیتتون رو عوض کنید. یعنی حرف عبارت از این است که من با یه برادر بیمار رو بسن. برادری نیست که به خاطر رفتار پدر و مادر یا به خاطر اینکه بهش پول دادن یا ندادن یا لوس شده یا نشده به اونجا رسته. اون احتمال داره مسئله باشه، ولی با توجه به توضیحاتی که میدید ما یه خطر دیگری داریم. ولی اگر آمدیم و رفت روی روانشناس، فهمیدن اصلا افسرده نیست، بیماری روانی یا گرفتاری روانی هم نداره، اون موقع من حرفم این است که اصلا بندازنش از در خونه بیرون، 1 دلارم 1 تومنم بهش نده. برای که اون موقع ما با یه کسی رو برسیم که بازی در آورده. شما یه زمانی هست که راه نمیتونید برید، 2 تا استخون پاتون شکسته، پاتون رو بریدن. اون موقع من نمیتونم انتظارش بشم راه برم. اما شما یه موقع لش که میگیرم میخوام راه برم، خب من محلتون نمیذارم، میخوای برو میخوای نرو. بنابراین شما مطمئن بشید که گرفتاری و مسئله برادر چه بر اساس آنچه که به من میگید موضوع افسردگی شدیده و برادر قبلا هم این مسئله داشته عزیز، فقط یه نوع دیگری بوده. درست مثل اینکه ما شما اینجا تو امریکا با ماشین امریکایی تصادف می‌کنید، تو ایران با ماشین ایرانی. معناش این نیست که اینجا ایران امریکایی برای شما مطرحه. اینجا تو این محیط و موقعیتید اونجا بوده. بنابراین برادر به نظر من مشکلات جدی داره. شما تمام ذهنیت خودتون رو هم تغییر بدید. شما من اومدم میخوام به کمک برادرم او رو نجاتش بدم. راه نجاتش هم رفتار ما نیست، واکنش‌های ما نیست، پول دادن بهش نیست، پول گرفتن ازش نیست، ماشین رو بهش دادن نیست، ماشین ازش گرفتن نیست. اینا همش اگر اثر بکنه 1% 99% رفتن پلو دکتره و تشخیصه. حتی اگر برادر نیاد، شما اگر مادر و پدر و شماها همه می آمدید 2 ساعت به من توضیح می دادید از اول تا آخر که در زندگی شما چه خبر بوده، با بیش از 90% احتمال می شود تشخیص داد مسئله چیه. و اون وقت اون کسی که این اطلاعات رو بگیره حالا میتونه هم برادر اگر آمد هم حتی بهش تلفن کنه، برای که حالا شما از اون آدم خبر دارید، حالا اون آدم رو میشناسید. حتی خیلی راحت میتونه اون روانشناس زنگ بزنه برادر، بگه که پدر و مادر تو آمدن اینجا، نگران حال تو بودن، مادر تو گریه کرد، پدر تو بسیار غمگین بود، احساس ناراحتی میکردن، تو رو دوست دارن، میخوان کمکت کنن، به من این مقدار اطلاعات دادن و مطالب دیگری که میتونه اون روانشناس بگه. من خواستم ازت خواهش کنم یه ساعت بیای منو ببینی. اگر اون روانشناس اطلاعات راجع به برادر داشته باشه و بتونه با توجه به شناختی که داره حرفاشو به درستی بزنه که میتونه بزنه، برادر خودش با میشه میره. من با صدها نفر این کار کردم، همشون هم آمدن. چرا؟ برای که شما یه شناختی دارید، برای که انسان یه موجودیست که حتی در شرایطی که میخواد خودش رو بکشه یه ذره دستش بالاست که یکی دست منو بگیره. حتی تو اون شرایط. و بنابراین اونجاست که میتونن کمکش کنن. بنابراین برید دنبال معالجه برادر از همه چیز. این آدم فوش داده، لگد زده، نمیدونم درس نخونده، چنین کرده، چه اصلا فرقی نمیکنه، چه اهمیتی داره. مثل آدمی است که مرده. اگر اونجا جان
شما فکر میکنید که احتیاج به کمک دارویی
احتمالاً هم حتما برادر دارو میخواد عزیز، اصلا تردید نکنید. یه کسی 15 کیلو 32 پوند از دست داره توی مدت کوتاهی، معلومه دوا ندید تمام میشه کارش، حتما دوا میخواد.
آقای دکتر اینجوری که توی مهمونی که میرن غذا میخوره ولی توی خونه که باشه نه،
فرقی نمیکنه عزیز. کوشش نکنید بگید همش بازیه، نیست، همش بازی نیست.
من خودم اینو یعنی
بنابراین شما ببرتش برید دست یک کسی، وقتی به شما گفت که از این بعد معلش نذارید از در خونم بنازید بیرون، بنازید بیرون، ولی این تصمیم شما ها نگیرید. اون تصمیم بعض وقت حکم قتل برادره و این کار اصلا نکنید، برای که نه منصفانه است نه مهربانانه. من باید بدونم که یه کاری دارم میکنم که مفید و موثر. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
کاباره رستوران سفیر برنامه‌های هنری این هفته را اعلام می‌کند. برای اولین بار چهره محبوب و درخشان موسیقی ایران جمال وفایی همراه با رویا، عطا و رقصهای شرقی. همین پنجشنبه، جمعه و شنبه کاباره رستوران سفیر هفت روز هفته از 11 صبح تا پاسی از شب با سرو غذاهای متنوع و لذیذ در خدمت شماست. سرویس کیترینگ رستوران سفیر با کادر برزیده و قیمتهای دلخواه شما آماده پذیرایی از میهمانان شماست. حمل غذا در منطقه وری تا شعاع شربنوفس و در منطقه کلباسز و تازنوفس رایگان است. پخش کلیه مسابقات ورزشی بر روی بیگ سکرین تیوی. کاباره رستوران سفیر در ونچرا بولوار در شهر وودلند هیلز. تلفن 818 713 90 90. سفیر، کاباره رستوران سفیر.
دکتر شاپرک کمری به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج های جالبی ارائه می کند. اکنون پکیج های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دلاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، در زندگی آینده‌شان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ میکشد حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت ihrc.org دیدن فرمایید.